خب خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها خدمتتون رسیدیم. ما الان در سرفصل اول میخوایم صحبت شروع کنیم در باره زندگی نامت. بفرمایید که از دوران کودکی در چه تاریخی، تو کدوم شهر و در چه خانواده متولد شدیم؟ پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون چی بود؟ و قدیمی ترین خاطره که از کودکی داریم چی هست؟ با این شروع.
بله، من قبل از که به دنیا بیام خانوادم سرای سیروس زندگی میکردن و دو خواهر و یک برادر بزرگتر از خودمان که اونجا متولد شدن، الان که چهار رای سیروس. البته منتها موقع تولد من، مادرم موقعی که میخواست فارغ بشه، خودش اهل ساریه و یک کمی سال 25 بود که کمی شلوغ بلوغ شده بود تهران و اینها، مسافرت میکنه ساری، من اونجا به دنیا میام. در حقیقت اگر این نبوغی من دارم این واقعا خب به دلیل آب و هوای ساریه که خب رطوبتیه و خب بستگانش اونجا بودن، خیلی سریع برای من در حقیقت شناسنامه و همه چی رو گرفتن که 24 فروردین 1325 بود که اونجا به دنیا آمدم. 6 ماه هم بودم به دلیل اینکه حالا خیلی زخم و زلی شده بودم، بچه خیلی نمیدونم چقدر بیماری و اینا، که مادره دوباره بر میگرده تهران که همون تو سرای سیروس، که ما در حقیقت شکل زندگیمون تو سرای سیروس بود و نزدیک محله یهودی ها، که خب خیلی هم ارتباط با اونها داشتیم تو اون مقطع، چون نزدیک بودیم مثلا اطراف ما بودن. و البته من دبستان همون، باز همون سرای سیروس، دبستان خیام رفتم. که پدر من عرضم به خدمتون که در حقیقت این 10 سال کربلا بود، موقعی رفته بود کربلا قبل از ازدواجش که اونجا بهش گفتم باید بیای شناسنامه بگیری، تذکره داشته باشی، نمیدونم این چجوریه و اینها، که سفارت ایران توی به حساب بغداد اونجا میره شناسنامه میگیره، علت زن بافم اصلا خودش هم نمیدونست که فامیلش از فامیلش چیه، با راننده ماشین و اینا رفته بود و اونجا موندگار شده بود و اونجا در حقیقت اون بود. آره نه بده، آره بده اینو بی زحمت این دست همه آقای ایروانی، همونو بدین، همونو بگو. آره من فکر کردم موبایل شما سوزه، حواسو بهش نمون. همینجوری که دارم میگم خوبه؟
خوبه. گفتیم چی
بگیم؟
اینکه از
اول
بگیم که کربلا بود و بعد من این و خب ولوم صدایی یکم بالاتر شد،
ترسون داری خیلی من آدم ملایه میگم دیگه ترسون بابا آخه این یه دون کوچولو میورده اصلا نگاهشو کنم یاد اون موقع میام میشه ما بریم تو اتاقش ببینیم میتونیم مجوز بگیریم و واقعا هم خب خاطرات خیلی خوبی داریم ما با آقای هم. بله، من پدرم در حقیقت قبل از ازدواج رفته بود بغداد، اصلا عاشق کربلا بود، اصلا توی خدمات اونجا بود و اینها. اونجا یک روزی بهش پیشنهاد دادن که تو آخه نه تذکره داری، یعنی هم پاسپورت گذرنامه و نه شناسنامه هم نداری، باید بیا اینا رو حل کنی، که در حقیقت اسم فامیلی زنباف پیشنهاد همون اهل سفارت بود که اونجا فامیلیش زنباف شد. ما ازش هر موقع میپرسیم پدرت کجاست، میگه من چه میدونم بچه بودم من رفتم، یعنی چه من... که برگشت از اونجا در حقیقت توی بازار، چون عربیش فوق العاده عالی بود، این بود که عموما از کشورهای عربی که میبینن تو بازار خرید و اینا، این مترجمشون بود و یه جوری تو بازار همینجوری کاسبی میکرد در حقیقت. و البته تا سال 65 هم همینجور بود که روحیه خیلی عجیبی هم داشت پدرم. من یادمه که مثلا صداش میگن حاجی، تا میگوتن حاجی، مثلا بهش میگوتن حاجی عرب دیگه، تا بهش میگوتن حاجی اینجوری میشه، بعد باش حرف میزدن، یعنی هر کی مثلا کسل بود، ناراحت بود، دردی داشت، مشکلی داشت، تو خونه دعوا شده بود، فقط میاندن با حاجی یه سلام علیک میکنن، چون لبخند میامد خاله خوبی پیدا میکردن، که در حقیقت یه جوری به ما منتقل شد و حالا خواسته یا نخواسته از اون خدا بیاموز منتقل ما شد. به هر صورت ما اونجا دبستان خیام رفتم که تا پنج کلاس پنج ابتدایی دبستان خیام موندم. بعد از دبستان خیام چون حجم دانش آموزش خیلی زیاد بود، 5000 دانش آموز مدرسه خیام بود که اکثر اینو بهتون بگم که مثلا مثل پرویز صیاد اینا هم اون تو تحصیل کردن. خیلی از بچه هایی که ربط به سینما، تو من داداش هم بچه مدرسه خیام بود که اون البته 6 سال از من بزرگتر
بود. سراسیروس بود؟
سراسیروس به روبروی سه دسماله در حقیقت، یعنی بین سرای سیروس و چهارای مولویه. و خیلی اونجا اصلا من یادمه موقعی که سرا چهار را شده بود، خب خونه ها رو خراب کرده بود، همه دیوارهای باریک بود، ما لای این دیوارا اونچنان رو دیوارا می دویدیم که همه با وحشت نگاه میکردن این لبه باریک دیوارا. روحیه این بود و نوع زندگی مونم. خب زندگی سرای سیروسی دیگه، من یادمه که یهو مثلا فرض کنین دوتا لات مثلا کلشون گرم میشد و یه دیری داشتن و عربده میزدن، تمام درا بسته میشد، کرکره ها رو میبستن، یه دنیای غریبی داشت. من یادمه که تو 8-10 سالگی من پشت ماشین میگرفتم و وسط خیامون تو سرای سیرو پشت ماشین برمیکردم، سار میخوردم رو اسفار، ولی درشکه که سوار میشه اون درشکه چیه میزد من رو باشه. و بعد از اون البته از اونجا من دبیرستان شاپور علیرضا امامزاده یحیی رفتم سیکلو، از سیکلم دبیرستان دیگه چون داداشم دیگه یه مسیری پیدا کرده بود و توجهش به ما خیلی زیاد شده بود دیگه، مسیری برام تعیین کرد که من رفتم دبیرستان ادیب. ولی یک بچه که فکر کنم مثلا توی مدرسه، من یادم مدرسه خیام که بودم، ناظم میدید میگفت بگیرینش، بچه ها همه حمله میکردن، بعد ما رو چهار دست و پا رو هوا نگه هم داشتم با چوب میزد ما رو. و خب ما هم همه بچه ها رو میزدیم، یعنی هم شو اصلا نمیدارم چرا محیطمون اینجور بود و بچه در میرفتن، ولی موقعی که نازه رو میدیدن درست میامدن انتقام میگرفتن. بعد در یه مقطع من یادم حتی دبیرستان شاپور علیرضا بودم، اصلا ما توپ رو مینداختیم هوا، بچه ها جمع میشدن بگیرن، بعد من دوباره خودم میگرفتم، یعنی اینقدر فعالیت. من مادرم میگفتش که سر غذا که میشه مثلا شاید من یه دیس غذا رو با یه نوسنگک میخوردم، بعد بدن نشون نمیداد، میگفت کوف بخوری کجا میره اینا. هر تقدیر دنیایی داشتیم دیگه تو محیط، البته محیطمون بالاخره ایجاب میکنه اینجوری که من دبیرستان ادیب رفتم. دبیرستان ادیب یک بار جزو شاگرده ممتاز دبیرستان شدم، یعنی البته چون ما اون روحیه سراسیروس رو داشتیم خجالتی بودم. من یادم یه دبیر ریاضی داشتیم، تو سر کلاس مسئله میدم، مسئله رو من حل میکردم بغل دستیم. کار به جایی رسید که دبیر به من گفتش که چیز خوب تو که پیش این نشستی چرا پیش این یاد نمیگیری؟ فقط سر امتحان بود یه مسئله داد که هیچکی حل نکرد و من حل کردم، تازه متوجه شد. تقریبا درسای فیزیک و ریاضی و نمیدونم شیمی و اینا رو 20 میگرفتم، درسای حاضر کردنی افتضاح بود، انگلیسی و درسای حاضر کردنی ها خیلی افتضاح بود. و خب بعدش هم سال 44 بود که دانشگاه تهران قبول شدم. اون موقع خب دانشگاه خیلی محدود بود، مثل الان با این کثرت مواجه نبود. رشته من دانشکده فنی در حقیقت رزرو شدم که دو سه نفر مونده بود به من دیگه نگرفت. اگه دانشگاه فنی رفته حالا دنیای دیگه ای داشتم، مثلا دیگه ربط به سینما نداشتم. ولی دانشکده علوم دانشگاه تهران بودم، یک سال خورده اون تو درس خوندم، بعد دیدم که فشار زندگی و اینها این امکانو میگیره از اون که این درس بدم. من تک تحصیل کردم و خب باید یه مدرک ارزش تحصیلی برای سربازی میدادم که 18 ماه باید خدمت میکرد و اون ارزش تحصیلی رو ما چون خیلی سری مسئله سربازی پیش اومد دیپلم هم دادم. دیپلم که دادم بعد از سربازی، تو سربازی هم گروان یک شدم، یعنی بهترین درجهش هم گروان یکی بود. بعد دیپلم منو خب فرستادم مرکز تولد ساری. من تو تازه برای اولین بار بعد از حدود بودن شاید 21-22 سال رفتم ساری، نگاه میکردم خیام آدم ها اینجا که من تولد شدم. بعد یه خاطره ای هم که دارم رفتم دیپلم بگیرم، خب اینا با من با اهل ساریان با من ساربی حرف میزدن، من هیچی نمیفهمیدم، من فقط لبخند میزدم بله نمیدونم اونا چی گفت. تا بعد تقدیر دیپلم گرفتم و برگشتم که بعدش دیگه ما یه جوری به دلیل چیز مسائل کاری مدرسه سینما تلویزیون استخدام میکرد که آقای قطبی رئیس تلویزیون بود به نظر من از مدیرای درجه یک مملکت و ما شرکت کردیم. خیلی هم تعداد شرکت کننده زیاد بود که ما قبول شدیم که دیگه مدرسه تلویزیون از همینجا این چاله سینما برای ما کنده شد و توش مونده داشت. همینجوری نمیدم تا صبح
بعد از این مسئله تو اینو تموم کردن دیگه مسئله تلویزیون
نه آها پس همینو ادامه بدم دیگه. بعد از تلویزیون قبول شدیم و من یه چیزی باز یه خاطره ای دارم به نظرم حیفه که آدم نگه. این دکتر آرام مصاحبه میکرد، ما توی کتبی مثلا من نفر اسم 50 نفر می‌خواستم، نفر مثلا فرض کنید 40م شده بودم توی شفایی. خب این دیگه مصاحبه بود و این دکتر آرام این کارو می‌کرد. من یادمه که همه کروات زدم، من اصلا توی عمرم دیگه کروات نمیتونم بزنم. اینا خلاصه یه دوستی داشتیم ما تمام موسیقی‌های فرنگستان رو با سوت می‌زدیم، با بهش می‌گفتیم شوپن. بعد اون کروات داشت گفت بیا حسین کروات بزن ناجور اینجا. کروات که رفتم پیش دکتر آرام تا نشستم و نگاه کرد گفتش که خیلی لازم نبود این کرواتو بزنی، من اصلا زبونم بند بود. بعد البته من توی خب چون داداشم به اهل موسیقی بود، منم یه دوره به حساب ضرب دیدم پیش آقای حسین خورسندی که تقریبا فکر میکنم به اندازه حسین تهرانی تسلط به ضرب داشت، خیلی استاد بود. و موقع که این اتفاقات افتاد ما درجه همون از زیر 10، من که کرواتمون رو فهمید غلابیه بود و ولی فهمید که بالاخره برادرم یه جوری اهل موسیقی و هنر و این هاست و منم یه بی ارتباط با اون نیستم. اینه که خب مدرسه رفتیم ما یه یک سالی یه دوره یک ساله دیم. خب حقوق مدرسه خوب بود چون گفتن که بعد از مدت اینا 600 تومن یا بعد 900 تومن میدن. خب ما اون موقع شرایط بر با 900 تومن حقوق خوب بود و خب بعد یه سال کارآموزی میکردیم. توی کارآموزی که اون اتفاقی که برای ما افتاد که در حقیقت یک سری از بچه های تلویزیون رو ساواک دستگیر کرد، من جمله کرامت الله دانشیان بود که بعدها با گل سرخی اعدام شد، نه تو این پرونده که منم دستگیر کردن و قزلقله. اون موقع هنوز اوین درست ساخته نشده بود تو قزلقله و اونجا خب یه بازجویی هم ها کردن، از من یه سوالایی میکردن، یه اسمی رو میگفتن، من اسم کوچیک طرف رو میدونستم ولی نمیدونستم فامیلیشو. اما من میپرسیدم مثلا اللهیاری کیه، من هرچی فکر میکنم اللهیاری چه میدونم که نگو اسم یوسف من نمیدونم. برای همین خیلی کتک خوردم سرمون. و چیزی که خاطر دارم یه به حساب روحانی بود که توی اتاق اون بری میزدنش، روحانی فامیلیش سعیدی بود که زیر همون شکنجه ها فوت شد اون بنده خدا، فریاد اون ما رو بیشتر میلرزم. و حالا بعد از اینی که بالاخره ما محکوم شدیم و از زندان و اسارت که در اومدیم نه 7 ماه 6 گفتن اقدام علیه امنیت، اصلا ربطی نداشت. علت اینی که محکوم شده بودم بعدها به ما گفتن که چون تو مدافع داشتی منو توی تلویزیون گرفتن، قطبی صف ایستاد که چرا کارمند منو تلویزیون گرفت، درگیری شدن. اون درگیری برای اینکه این ور ثابت بکنن که این مجرمه، اون محکومه به من گفتن تو این پرونده هیچی نیست برای اینکه اصلا نه چیزی از تو نداشتن و اینها. و بعد تقدیر محکوم شدم. بعد از محکومیت برگشتم تلویزیون، رفتم مدرسه که برای ادامهش ببینم چجوریه. گفتن که باید بری پیش آقای جعفریان. آقای جعفریان معاون قطبی بود. آقای جعفریان قبل از که بیاد تلویزیون خود شد به دلایلی گرفته بودن و در حقیقت از آدمهایی که ربط به حزب توده داشت، یعنی حزب توده هم که اون موقع میگفتن که اینا غیر مذهبی هن و غیر زالک و اینها، و ما رفتیم پیش آقای جعفریان، سوالی که از من کرد که ما یه فیلم کوتاه درست کرده بودیم، اتفاقا اون فیلم کوتاه حسین جعفریان که از فیلمبرداری درجه یک که مدیر فیلمبرداری بود فراز سبا، اون سال فیلمه تو مدرسه اول شد. بعد یادمه که الان اینا قبل از دستگیری بود، یادمه که آقای حجیر داریوش دست من گرفت اینجوری توی این رژیا میبرد، میگفت این حسین زنباف یه سرگردن شما بالاتر، منم جوان اینقدر خجین چی داره میگه. یه حال عجیب پیدا کرده بودم، چون فیلم رو بگیم یه بچه بود یه خرابه در میامد یه مسیر طی میکرد. قضب جعفر این رو سوال کرد و بعد خب محکوم شده، گفتم بله. یه جمله آقای جعفریان عنوان کرد که آقای بهنبار من یادم نمیره این جمله، گفت ببین اگر که تو محکوم نشده بودی حکم حضرت فاطمه زهرا داشتی. من چه گیت شدم، یادم توده حکم حضرت فاطمه، اصلا نفهمیدم چجوری اومدم این، چجوری این مذهبی شده این آدم که ما میدونستیم چه وضعیتی داره. خیلی تأثیر غریبی گذاشت. خب بعد از اون اومدم و یه جورایی خب توی سینما یه چند تا فیلم دستیاری کرد.
یعنی همزمان تو تلویزیون موندین؟
نه دیگه اخراج شدم، گفتن چون محکوم شدی. آره اگر محکوم نمی شدی حکم حضرت فاطمه زهرا داشتی برامون. خب جعفریان هم باید، چون جعفریان خب به دلیل خودش سیاسی بود، جعفریان نیخا به هر صورت آدم های گلدارش تلویزیون بودن دیگه. بعد اومدم بیرون، یه تو مدرسه یک جوون ما دوره مخلوط دیگه، یعنی همه درس ها رو خوندیم، بعد تدوین انتخاب کردم که کارآموزی اومدم تو تدوین که رفتم کانال 3 و توی همون به حساب توی تدوین برگشتم دوباره جامع جمع که یه روزی من اومدم دیدم یه ماشین نگه داشت، گفتن چیز دربونه گفت راستی ما دارم دنبال هم چه میدونستیم، من هم رفتیم تحجیش صبحونه خورده بودیم بعد گفتن که من دنبال بودم کی اومده دنبال هم، من دست دادن و سوارم کردم بردن همانا که هر تقدیر. من هیچ موقع سیاست دوست نداشتم، هیچ موقع دنبال سیاست ندارم، اونو بالاخره پرونده معمولا درست بشد. عرضم به خدمتتون که آره دوره تدوین بود، من اومدم اون هم مدرسه یک جوانی رو دیدم، این جوان گفتم دید منو سلام علیک و اینا، خب همه هم خب بچه ها یه جور خاطره داشتن با ما دیگه که مدرسه دوباره دوره چیزش داشت میشد دوره سال دومش، گفتش که ببین من برادرم تهیه کننده است، تهیه کننده فیلمه، تو میتونی دستیاری کنی؟ گفتم چرا میکنم؟ گفتش که خلاصه آدرس داد خیابون منوچهری، رفتم پیش آقای منوچهر صادق خوب که اون فیلم داشت تهیه میکرد، جواد طاهری هم کارگردانی و یه خاطره.
جواد طاهری کجاست؟
سوئد، نروژ. خب بعد من حالا جواد طاهری رو از کجا میشناختم؟ یه روز قطبی اومد سر کلاس ما، گفت دو تا جوان به عنوان نویسنده دارن میان که آینده سینما خیلی به اینا ربط داره. دو تا جوونی که آقای قطبی اسم برد، یکی جواد طاهری بود، یکی علی حاتمی. هنوز تو سینما اینا نیومده بودن. که اولین فیلم جواد طاهری رو من اومدم باهاش دستیاری کردم به اسم عزیز قیقی، اتفاقا بعد از انقلاب هم این فیلم به نمایش در اومد و حرفی هم که به من زد، خب من تو زندان دیدم شطرنج همه رو میبرم، شطرنج تو دانشگاه هم که بودم شطرنج همه رو میبردم، شطرنج هم خوب بود، ریاضی هم خوب بود، خب این خیلی کمک میده برای تدوین، یعنی هر دو اینا تمرکز میداد که تدوین روش بشه کار کرد. بعد تقدیر ازم پرسید که شطرنج بلدی؟ گفتم نه، ولی تا آخر مادامی که ایران بود با من هر دفعه بازی کرد آرزو به دل موند که یه روز من جواد طاهری و حالا باید پرس سوالایی میکرد و بعدم گفتش که هیچ حقوق نمیدن. اتفاقا من انتهای فیلم خود منوچهر صادق‌پور من صدا کرد که یه حقوقی هم برای من در نظر گرفت و خیلی هم شروع کرد تعریف کردن و اینا که واقعا خیلی تأثیرات مثبتی داشت. از اون به بعد من 3-4 فیلم سینمایی دستیاری کردم، یکی علی کنکوری بود، یکی قدیر بود، یکی فراز هجله مال همین جواد طاهری بود که دستیاری کردم، تا یه جوری ما بدون ثبت قانونی به دلیل اینی که حالا سال 52 شد همه رفیقای ما رو گرفتن از تلویزیون، همون که رو من دانشان اینا رو همه رو گرفتن اینا ما رئیس کانون که رئیس نه خانم امیر ارجمن، رئیس امور اداری و رئیس حرفای دین دارین شما کشی رئیس امور اداری و مالی بود. یه روز من دید حسین سماکار که عباس سماکار جزء همون گروه، ما خیلی تو سربازی هم با هم بودیم، مدرسه هم با هم بودیم، و که عباس رو دستگیر کردن. حسین گفتش که میای کانون ولی اسمت رو نمیدم ساواک. که ما رفتیم کانون و یه دو سه سالی تو کانون کار کردم تا سریال سمک عیار پیش اومد که به من پیشنهاد دادن یه هرای را آتشکار بود که به نظر من خیلی آدمه
هست. تو کانون چی کار کردی؟
تو کانون ما رو فرستن کارپردازی، بعد توی کارپردازی آقای فروزش قسمت سینمایی بود. به من گفت زمان مفتو مثل که یه کارهایی تو سینمایی گفتم آقای چیزایی بلدم، که دو تا فیلم گذاشت دستیاری. یه خاطره‌ای دارم اونم از دستیاری بگم. یه فیلم بود به نام شاپرک خانم، بیژن مفید شاپرک خانم تئاترش رو اجرا کرده بود. موعظی مقدم قرار بود شاپرک خانم رو بسازه، منتها قصه این بود که بیان تمام مسیر عملیات کانون رو بگن با این شاپرک خانم. یعنی شاپرک خانم میامد توی حالا زن کامبوزیا پرتوی بازی میکرد، بچه بود دیگه اون موقع، و منم دستیارش. خب ما از این مقدم که دوربین اینا زیاد اطلاع اونجوری نداشت، فقط منتقد خوبی بود. ما همه کارها رو کردیم، جاهای مختلف با این دختر رفتیم، تئاتر رو جمع کردیم، بچه‌ها رو جمع کردیم. این میرفت در حقیقت صدا میکرد که جشنواره شروع شده و همه رو جمع کردیم، فیلم گرفتیم، دادم سینما آزادی. روزی که قرار بود که جشنواره کودک شروع بشه، اینا تا رو پرده تا دم سینما آزادی رو نشون میدادن، ادامش مستند این بچه ها میرفتن تو با همون لباس های تئاتر و غیرزاله. روزی که قرار بریم تو، خب منم اونجا بودم دیگه، به من گفتن زن بافت تو از اون ور جوب اون ور خیاب لب پا تو نمیتونی بذاری این بر. حالا فیلم ساباک بعد، خب چون فرح میامد و مسئله از این دست داشته اینا، به دلائلی خب ما با همه اون بچه ها خیلی صمیمی بودیم، خیلی رابطه داشتیم، که واقعا هم تا قبل از آزادی، قبل از انقلاب، من سال 57 هم حتی اردیبهشت باز منو خواست ساواک، که نادر ابراهیمی خدا بیامرز گوشی رو ازشون تلویزیون داشتم مونتاژ میکردم، گفت یه ساواکه. من فکر کردم که چجوری فهمیدم، فکرم شوخیه بهش. بعد گوشی رو گرفتم همین گفتم مثلا داوود یوسف من پیدا از خطوی فرانیتون، گفت گو درست گوش بده، گفتم بله. خلاصه دعوت رو میکردم پاسداران، چون مرکز ساواک اونجا بود، که تو پاسداران ما رفتیم. بالاخره اتفاقات خیلی عجیبی افتاد، فکرم بیرون تو تصادف دیگه ما از قید حیات راحت میشیم، خلاص میشیم، چون به هم میگم من خیلی تند شده بودم که چی میخواین از جون من، آخه اگه گیر دارم خب بگیرم برم زندان، شما مرتب هی منو میخواین. من الان به قول ابوالقاسم طالبی میگفت تو تا این حجم پرونده تو اطلاعات ساواک داری، گفتم هی میبردن منو بازجویی، کجایی معلوم بود من کجام چیکار میکنم، هی اذیت میکردن در حقیقت. و اونجا که حالا نادر ابراهیمی که تو ساواک، بعد که گوشی رو قطع کردم بهش گفتم تو از کجا اومدی، گفت نوه حرف زدنشو معلوم ساواکم دیگه، گفتم آره ساواکم بنده خدا دیگه. روز بعدش هم کار به جایی رسیده بود که تند شده بودم، گفتن آقای زنباف ساواک، آقای زنباف لطف کنید مرقوم بفرمایید این جمله رو، میشه محبت کنین اون قلم رو به من بده. من گفتم کار تمومه دیگه، حالا چیز مطلب که نوشتی. بعد اومد بودم بیرون، همش از پشت مواظب بودم که دیگه خورد به انقلاب و اینا، که اون ذوق انقلاب و آزادی زندان زیادی، اصلا زندان سیاسی مثلا ما نمی‌دونیم چی کار داریم میکنیم، خیلی حال غریبی داشتیم. همه بچه ها رفیقای ما تو زندان، حالا همه قرار آزاد بشن، خیلی حال غریبی
داشتیم. هیچ فعالیت خاصی نداشتیم،
اصلا اهل سیاسی نیست، من سیاست بدم میامدم، میشه میگونم این سیاست اصلا معلوم نیست چی میگی. آره به دلیل مثلا فرض کنید پرسیدن که تو چجوری با فلانی آشنا شدی، گفتم فلانی. خب وقت منم با همه، یعنی شما فکر کن تو کانون پرورش گرفته بودم، دونه زنبور بود دیگه، با همه اینا دوست من تو زندان قصرم که بودم، یادش به خیر آقای حجتی کرمانی بود، این بر همه مذهبی ها، این بر همه کمونیست ها، اینا درگیر شدن با هم، بس داورشون میدونی که شو مانا گفت حسن تو بیادم، گفتم من که نمیفهم شما چیم، گفتم باشه ما قبولت داریم، من استقلالت رو قبول داریم، که من توی زندان شما بکن مثلا به حاضین و اینا این گنده این که هرچی میگودن من که نفهمم فقط کنترل میکنم اینا هم هرچی میگودن یه حرفای قریب میزن خب البته اون برای این که آدم بیاد بگیره خیلی خوب بود. تو کانون هم این اتفاق افتاد محمود دولت ها بود اینا همه دعواشون شده بود زنگ زدن بالا گفتن که حسین ما شدیداً درگیریم الان بیا که تو باید بشین داوری کن گفتم بابا کی به من انقدر میگه داور خلاصه یادم محمود گلابدره اگر اسمشو بدونید چون این من خدا فوت شد البته محمود گلابدره تو روزهای انقلاب خیلی با هم بودیم سوار ماشین این شدیم اومدیم تو خیابون وزرا یهو دست حالا قرار بود بریم یه جا بش یهو پیچید توی فریزت به یه ماشین پیکان و بعد پرید پایین و رفت یارو بلند کرد اینجوری زد اومد بزنه ماتیش گرفتم گفتم محمود دیوونه تو زدی چی کار داری میکنی خلاصه این دعوای اون دعوای اون اونجا خرج شد بنده نشستم تو اون پیکانه بردمش تعمیرگاه ماشین تحویل دادم و همین ماجرا باعث شد که سر ساماندهی نمیدونم شنیدین یا نه باز ارشاد گفتش که موقع خانه سینما رو بستن حسین بیا بعد از این مرد کجا برم بابا ویلم کنی گفتن بچه خوب اصرار کردم من دیدم خیلی محیط سینما های انبار خیلی رو در رو شدن حالا دلایل گوناگونی هم داره و خب ما توی جایی داریم زندگی میکنیم ما بالاخره خرجی خونمونو از این محیط در خب تو خونه ما میگن خب اینجا چتونه شما ها چجور آدم هایی هستین خب خیلی این بچه ها توشون زن آدم های گل درشت ما هیچ موقع تو این حاشیه ها نیمدن مثلا شما فکر کنید عباس کیارستمی و عباس باش توی کانون پرورش فکری باش آشنا بودن و اونم اونجا بود دیگه و در حقیقت دو تا فیلمنامه‌ش هم ما تهیه کردیم یکی است یه طرح فیلمنامه ایستگاه متروک بود یکی فیلم سفر که اصلا فیلمنامه خود عباس بود که علیرضا رئیسیان ساخت این دو تا و خونه‌ش هم نزدیک خونه ما بود این آخر سریا یه فیلمی داشت ببخشید نه همینجوری تو درتون میگم بگم
حالا من می‌خوام اینجا کمی کات کنم بریم سراغ همین مسیر زندگیتون خب تا دم انقلاب تو کانون بودید درسته؟
تو نه کانونم سال 55 اومدم بیرون
چرا؟
والا من روحیه اداری نداشتم حقیقتش هیچ دوست نه حتی بعد از انقلاب هم گفتن تو زندان بودی آزاده شدی بعد بیا توی آزاده بودم ببین باز میگه دولتی من اهلش نیستم و دوست دارم آزاد باشم خودم یه چون کانونم به اون حسین صفاکار گفتم ما رو بلکم آخوان بریم به درد ما این کار اداری بعد کار اداری هم که موقعی که رفتم اون تدوین سریال سمک عیارو نادر ابراهیمی هم برای سریال سفرهای دور و دراز حامی کامی دیگه مستقل منو خواست خب من دیدم با کانون برم برای چی؟ خب میتونم اینجوری کار کنم
وصل شدم به نادر ابراهیمی
که تا آخر سر که دست چیز شد انقلاب شد دیگه
بعد از انقلاب هم میگه تو سینما
بعد از انقلاب نادر ابراهیمی خدا رحمتش کنه اصلا اینا نعمت های زندگی ما بودن یعنی آدم های بزرگ آدم باهاشون گپ میزنه اصلا یه حال خوبی با آدم دست میده نادر ابراهیمی یه سری وسایل داشت برای فیلم هایی که سریال حامی کامی اینا رو هبه کرد به همه بچه‌ها که کار میکردن خب ما اونجا موندگار شدیم که از اونجا شروع کردیم فیلمسازی یه قصه ای دادن به ما پرویز ملکزاده فیلم بردار که اونم فوت شده در قید حیات نیست اونم خدا رحمتش
کجا داخل خارج از کشور فوت شده ملکزاده
ایران بود که رو بیماری فوت شد و فیلمنامه که دیگه تر فیلمنامه ما دادیم دست نادر ابراهیمی فیلم دست شیطان در حقیقت اولین فیلمی که من ساختم دست شیطان بود که همین دو سال پیش عمار به من جایزه داد بزرگ داشت که تصرفیم دست شیطان اون موقع چون قضیه جاسوس آمریکا و سفارت اینا بود اون زمان شما بود و من یادمه که یه جورایی سر این قضیه حساسیت های بیرون بود ولی در مجموع نه مثل چای نفت هم بود برای ما فیلم دستی. من گفتم زمان، چون از قبل که رفتم توی سینما توی پخش ها اینا دیده بودم، گفتم از زمان فیلم تهیه میکنم میسازیم که همه کارش خودمون بکنیم، یعنی دفتر پخش داشته باشیم، که دفتر پخش تابونی رو زدیم. فکرم میکردیم که خب ما یه سیستم امپریالیستی داریم که مال آمریکاست و سرمایه‌داری و اینها، یه سیستم کمونیستی هم که مال روسا و شوروی و غیر از شوروی سابقا فروپاشی نشده بود، و خب الان این سیستم قاعدتا سیستم تعاونی میشه، یعنی مشارکت، ولی پا نگرفت. ما حتی فیلم دست شیطان شاید محدوده 60 نفر بودیم که به همه کارت 1000 تومانی به جای دستمزد دادیم، بین خودمون تقسیم کردیم. فقط یه مقداری من از بچهای بازار پول دسته گرفتم که فیلمو تموم کردیم و به سرانجام رسیدیم. که بعد از اون البته فیلم مرگ سفید رو ساختم. مرگ سفید سال 61 بود که اولین جایزه سینمایی رو هم گرفتم، که سینما بهمن بهم جایزه دادن. و دیگه خب بالاخره من دو تا فیلم دیگه ساختم که اون زمانی بود که اتفاقا مقررات شما گذاشتین که الف به جیم شد. من دو تا فیلم ساختم، یکی مأموریت، یکی معما. معما که همیشه تو تاریخ انقلاب مرتب پخشش میکنن، همون به حساب تصادف میشه، اسلحه گم میشه و غیره. شما جیم دادین، جیم هم اون موقع گفتین یک سال محروم. من یه نامه به شما دادم که آقای انوار چرا عتم ما سبق کردین؟ من باید امسال میگفتین این نو فیلم ها از نظر شما. جواب نامه من دادی که زن با حق با توه، هر کاری دلت خواست بکن. ولی من دیگه خیلی عجیب بود اصلا. من گفتم ببین تنها کسی که برخورد درست، نه اینکه الان حضور دارین، واقعا اون نامه هست آخه، که شما جواب نامه رو دادی گفتی حق با توه. مگه میشد یه مسئولی تو اون موقعیت و جواب بده که تو آره؟ چون من نامه همه کمی تون بود، دو تا فیلم جیم شده بود، که بعد یه آقای عبدالاسمندری قصه به من داد. این گفتم که آقای شما که داد میزدی تو ارشاد و فریاد زدی چرا؟ گفت ما اشتباه کردیم، فیلم های تو اونجوری نبود. که این مأموریت هم همچنان اولین نقش اول اکبر عبدی توی مأموریته، یعنی اجاره نشینا رو بازی کرده بود، همزمان بود اجاره نشینا، منتها اون تو نقش اصلی نبود، این تو مأموریت نقش اصلی بود. و مرتب هم تلویزیون ها این پانال های مختلف پخش میکنه. و به هر صورت دیگه ما رفتیم دنبال که تعاونی هم دیدیم که پوه چون مسیری داره دیگه، هی ذره 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 رسید به جایی که دیدیم که نه. مثلا فرض کنید خیلی از بچه ها رو، مثلا همین آقای صمدی توی سریال حامی و کامی دستیار بود، تو دست شیطان هم دستیار بود. من کشتمش تا مردی که زیاد میدانست ساخت، بعدی که زیاد میدانست ساخت یه جایزه کارگردانی گرفت تو اون سال، سال عجیب غریب. حسن هدایت که اون خیلی شما رو دوست داره حسن، و خب با حسن هدایت مهمانی خصوصیش یادم آقای بهشته گفت که مثل که مرغ ما داره تخم میکنه یه جورایی. بهشته خیلی هوشیار، خیلی، یعنی این دوتایی. من یادم ما تلویزیون قصه‌ای از نادر بایی میوردم شما تصویب کردین، قصه‌ای مربوط به همون دیگه یه جورهایی به انقلاب و اینا مربوط، چه هر دو تصویب کردن که نشد دیگه، شما ها اومدین و منتفی شد. نمیدونم هم ساخته شد یا ساخته نشد، ولی آره. بعد خب من خیلی از بچه ها رو فیلم های اولشون رو تمام نیرومون رو گذاشتیم که در مجموع خب خاطرات خوبی دارن با هاشون فیلم هایی که ساخته شد. منتها محیط سینما اینی که شاید یکی از دلایلش اینه که خود بچه ها نباید خودشون رو قضاوت کنن، چون خودشون موقعی که خودشون رو قضاوت میکنن دشمنی به وجود میاد. یعنی معمولا داورای جشنواره رو از بچه های سینما میزنن، خب معلومه یه سری حادثه داره، کمیته انتخاب به سری حادثه داره. و توی خود حالا این نگاهی که خانه سینما رو را انداختین، که تصور بر این بود که چون جوری که ما با آقای بهشتی صحبت کردیم، تصور بر این بود که تمام امکانات سینما بیاد تو خانه سینما، یعنی یه جوری آقا دولت خلاص نجات پیدا کنن اینا هم داشته باشن. ولی انقدر توی خود بچه ها حادثه ساخته شده، هم دیگر نمیتونن ببینن و یه روزی مثلا آقای صمدی به ما گفتش که فیلمای من داره دفتر رو میچرخونه، یعنی این نگاه دیگه خوب نبود. ما رفتیم پیش تون ساماندهی که بودم، رفتیم پیش وزارت تعاون، پیش معاون وزیر، گفت ما همه حادثه های سینما رو میدونم، خانه سینما تعطیل شده با چند تا بچه هم، این جمله صمدی هم بود، و گفتش که بهترین کاری که میتونیم بکنیم تعاونی سهامی عام، و اون وقت ما فقط مختص سینما میکنیم. اگه شما بودی این اتفاق افتاده بود، چون یه دفعه ما رفتیم مسکو اینا، یه نامه ای هم اومده با حسن هدایت و گفتیم اینجا خیلی ناجور، فیلمای ما رو اکران نمیکنن، میگن بیا از چیز ما چوب حاضر بهتون بدیم. گفت چوب، گفت برو چوب بیار برای سینما هزینه کنیم. خیلی فکر عجیبی بود. آقا اونجا چوبای روز خیلی چوبای معروف بود، ما عقلم دیگه این نرسید که بریم اونجا به حساب. و اینا گفتن سهامی عام، سهامی عام که پی گرفتم، یکی از متخصصین رو گذاشتن، دیدم که همه مسائل سینما میاد توی سهامی عام. بعد رفتیم پیش آقای محسن رضایی، گفت ما خودمون مسبب کردیم تو مجلس، گفتیم پشتش میستیم، گفاره میستیم، این همه ما آشفتگی تو سینما داریم. الان به من یکی بگه که زن باف، من میگم خب من دو تا لااقل چند جایزه سیمور دارم، از همه جام جایزه گرفتم، یعنی دفاع مقدس، خانه سینما، تمام دانشگاه های تهران، تلویزیون جایزه گرفتم. بعد بهم بگن ما میخوام بیایم تدوین، میگم ببین اگه میخوای کار عاقلانه بکنی نیا جذب سینما شو، ما سیستم نداریم، ما عاقبتمون به خیر نیست. گفتم شما موقعی که ایرج قادری تو بیمارستان میمیره ندارن پولش این درش بیارن، کی باید حمایت بکنه؟ آقای بگذر زندگی کنم و کارگردان ساخته بود خیلی معروف و اینا ها فوت شد، میگم حالا اسمشو، این واقعا اینا فاجعه رفتن که از بودم همه زندگی ونگوگی دارن، همه مثل بیتوپه من تش آقابت خیلی نیستی، سیستم نداریم. اونی که شما فکر کرد به خانه سینما، اون عاقبت به خیر میشد، اون بالاخره بچه ها توی خودشون خطایشون حل میشد. ولی الان واقعا الان من نمیدونم، من اصلا یه حادثه ای برام پیش بود، برای خونم پیش بود، خدا شاهده یه دفعه تا اینجا رفتم زیر بده، نمیدونم از کجا بود بده، کم کار نکردم، بیش از 100 خورده فیلم سینمایی تدوین کردم، چندین سریال معتبر این مملکت، حالا چه اونهای قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مثلا سریال حضرت یوسف بوده، محاکمه بوده، سریال خوشرکاب بوده، اصلا اینا همه یه سریال محاکمه مونه حسن هدایت بوده، همه اینا هم جذاب بوده برای بیننده. و یه اتفاقی هم میافتاد، مثلا سریال حضرت یوسف، من یادمه که ما هفتگی میدادیم تلویزیون، سلشور میگفتش که خدا رحمتش کنه، میگفت اگه یه فرمشو در بیاری من نمیدم. وقت شما الان ببینید چه اتفاقی افتاده، چقدر تو دنیا این سریال تاثیر گذاشته، از کجاها تماس میگیرن تو رو خدا نشون بدین، چون اینا علی مسلمان ها عمل میکنن، این سریال استاندارد نشون میده که، یعنی انقدر براشون اهمیت، یعنی تلفن های ما رو پیدا میکنه میگن یه جور نشون بده. یا سریال محاکمه، سریال خوشرکا، آقای چیز دیگه به ما رئیس شبکه یک بود که بعدم یه مدت معاون سینمایی شد، از یه مدت پیر شدیم، همه چی داری یاد جعفر جلبه، آقا از پیش من میرفت، من میدادم دست آقای روشن، علی شاتمی کارگردان شهرستان بود، ما همه کارها رو میکردیم، از پیش من میرفت پخش، به پخش دستور داده بود یک فریمشو در نیاری، یکی از پربیننده ترین سریال ها شد، یعنی اعتماده مسئولیت ما رو دوچندان میکرد. بعد خب ما هم یاد میگرفتیم چیکار کنیم، واقعا حالا این دوتا سریال شما فکر کنیم، در حالی که سر سریال محاکمه حسن هدایت همزمان شد با اون قتلای زنجیره‌ای که اصلا سریالی اون متوقف شد، چون این قتلا شده بود اون قتلایی که پیش اومده بود دیدیم توی سریال ما، هم به حسن گفتن از این تحتی جلوشو گرفت. تقدیم یعنی این عدم اعتمادی، شک و شبه، اینا خیلی اذیت و آزار میکنه. من یادمه که ما شما دفاتری که قرار بود که ثبت بشن، آقای ظلمت به من زنگ زد گفت آقای انبار اصرار داره که زن بافت چرا نمیای ثبت کنی. خب تیمم تیم خوبی بود، یعنی بچه‌ها که واقعا کنار هم معنی پیدا کرده بود. مثلا فرض کنیم هادی اسلامی رو و من رفتم دنبالش و بردم تو دست شیطان. خب جز بهترین چند جایزه جشنواره گرفت، خیلی از بچه، چون تو اینا رو من با سمک عیار باهاشون آشنا بودم. مثلا یه روزی من یه گیری پیدا کردم، روانی رو داشتم تهیه میکردم، یه گیری پیدا کردم خسرو شکیبایی بازی میکرد. بعد شکیب من دید گفت حسین چیه؟ گفتم والا گیر پیدا کردم اینو. گفت من صبح میام. گفتم تو بیای دادگستری به هم میریزه. خیلی جمله غریبی گفت، خیلی اصرار کردم و هی میگفتم نه. گفت ببین حسین، ما تابلوهای شمایی. یعنی بعضی آدم ها بی خود نیست، به عرش میرسن واقعا. و تقدیر این بود که این کل مسیری بود که حالا ما یه جورایی توی سینما و اینها باش بحث بودیم و دیگه اون شرکت همراه اینا همه منتفی شد. ما ایمافیم رو باز کردیم، دیدیم نه اتفاقات غریبی توی سینما است. الان توی پخش خیلی مسائل هست، خیلی انحصاری شده و در حقیقت تو تولیدمون به نظرم مقدسه، ولی خروجیمون به نظرم سرطانیه. یعنی فاجعه است اصلا خروجی که باید اونا درس. حالا ما امیدمون به هیدریانه که بابا تو که تجربه داشتی یه کارهایی بکن دیگه. چقدر الان فیلم ها چقدر هم تولید میشه ولی همینجور میمونه، راهکار براش خیلی ضعیفه که چجوری برخورد کنن. که ما الان مثلا فرض کنیم بیش از 100 تا خورده فیلم داریم که پشت اکران امسال هم که یه خرابه تو جشنواره اومده، اینا چجوری میشه؟ چه اتفاقی براش میفته؟ من یادم من فیلم رو ساختم مرگ سفید، هرگز تلویزیون ما نشون نداد ولی همین آقای حیدری نمیذاشت از اکران فیلم بیاد پایین. دوستش فیلم رو بهشتی خیلی دوست داشت. حتی یه قصه بودیم راجع به اعتیاد، گفت دیگه مرگ سفید نمیشه این بعد این قصتونه. یعنی ببین واقع، ولی حرف دلشون بود. اینی که آنی ماجرا سیاسی بشه، آنی این ماجراها رو ما حس نمی کردیم. اینی که خیلی مشتاق می اومدن بچه هایی که دوست داشتن وارد سینما بشن. حالا بگم به کجا میره.
خب حالا من سالام رو ادامه میدم. و تو بین هنرمندا یا حتی غیر هنرمندا چه کسانی یا چه کسی بیشتر از همه کارشون تاثیر گذاشته؟
ببینید من اصلا اعتقادم به همکاری توی سینما. یعنی فرض کنید که ما مثلا از کرخ تارای اینو داشتیم تدوین میکردیم، یه موسیقی به آقای انتظامی میدادیم، این بده بسون بود، بر اساس اون شما میبینید که عجب همه چیه فیلم سر و شکل پیدا میکنه. یعنی موقعی که با هم مرتبطیم، موقعی که همدیگر رو حذف نکنیم. یعنی ما یک زمانی من یادمه که ما فرض کنید که کار میکردیم یه سری بچه ها رو دعوت میکردیم، بچه ها نظر میدن فیلم بهتر میشه تا عرضه کنیم. الان یه جوریه که مثلا خیلی با هم متفاوت شدن و تأثیر داشت. بله فرض کنید که مثلا من خب با برادرم که گفت یه جایی رسید که اصلا پرونده سینما گفت شما دنیاتون یه دنیای دیگه است. پس مثلا ما کارهای با علی قلی کارهای کردیم که خیلی میتونست ما، چون میدونیم که بعد از اینی که فیلم تموم میشه چقدر میتونه صدا روش تاثیر داشته. انتظام مجید انتظامی چقدر همکاری خوبی داشتیم با پیمان یزدانیان، اصلا حیرت ها. خب اینا موقعی هم که میرسیم به یه جایی دیگه اینو ادامه دادیم. یعنی من خیلی فیلم ها رو با پیمان یزدانیان دیگه تولید میکردم و پیمان کار کردیم خیلی از فیلم هامونو و واقعا هم جواب داده. یعنی فرض کنی فیلم شبهای روشن و این حتی موسیقی رو زنده تو خارج اجرا میکرد، یعنی برای اونم خیلی این بده به سونا. یعنی اصلا نمیشه گفت آدم خاص. بله من موقع که قصه فیلم دست شیطان دادم نادر، خب قلم نادر دیالوگایی که نادر می نوشت اصلا حیرت، هنوزم شما نگاه میکنه هنوز خیلی به من زنگ میزنن میگن آقا ما دست آقای ابوالقاسم طالبی، گفت فرسته من دست شیطان رو ده در بیست دفعه دیدم، گفتم من میرم کارگردانشم براری اینو. ولی یه جوانی اگه من نگهت گفته ببین من این دست شیطان منو کشته، تو باید به این فیلم من میسازم تهیه کننده بشی. یعنی ببینید یعنی آدم های ما پشت قضیه اگه میامدن یه جاهایی. مثلا فرض کن ما یه قصه تر قصه داشتیم، ممدلی کشاورز برام تعلیف کرد، بعد من دادم به محمود دولت‌آبادی بعد محمود گفت خب اسممو چیکار میکنی؟ اون موقع گفتم محمود جون اسم تو یه خودمون باشگاه. گفت من نمیدم، ولی اگر این راه باز میشد الان سینما ما به نظرم دیگه قله های سینمای دنیا رو که حالا یه جورایی به یه جایی رسه اصلا همه رو یه دنیای دیگه میشد، یعنی قلم های اونجور قوی و مقوی پشت قضیه بیاد که نمیشد، یعنی یه جورایی گیر و گور پیدا میکرد. بعضی رو اسما حساس بودن، یا باز میگم که باز شما ها بودیم مثلا به ایرج قادری که حالا اون فیلم ها رو ساخته شما مجوز دادین، خیلی ها این بساط رو داشتن که محروم نشده بودن. ولی
خدا اون وقت
من خودم بودم بهتر شد.
بفرمایید که شما گفتیم من کوچیک بودم، من سینما تو خیلی شر و شور بودم و میزدم و میخوردم اینا. بعد از این باید مثل ادیب رفتم خیلی دیگه چیز شدم و درس کن شاید اول اینا. میخوام بگم که بپرسم که دنیای کودکی شما با دنیای الان چه تفاوتی داره؟ آیا این دنیا هنوز هم همراه کنم؟
والا اخیراً داستان زندگی داداشم و اون داستانشو نوشته، من یه جوری سناریوش کردم و فکر میکنم که چون خیلی مردم بیگانن با اون محیط، مثلا ما هنوز که میگم که ما اصلا نمیستیم ما کلونتری چیه، ما مورو اینا نمیدونستیم. ما یه مهدی قصاب داشتیم تو سرای سیروز، این قصابی داشت، مهدی قصاب یادمه یه چلو کبابی بود اونجا، آشغالاشو ریخت تو حیات ما، بابام رفت اسم اون چلو کبابی ما بهشون بگیم سفر سکبت، بابام رفت به مهدی قصاب گفت تمام. یعنی این رئیس الوزرا بود، هرچی که شما فکر کنی اگر یه آدمی دزدی میکرد فقط از دور مهدی قصاب میدید در میرفت، اصلا میدونست که الان شکر خورده. یعنی و خب این خیلی اصلا من یادمه که اصلا یکی 12 سالش بود مثلا سیگار میکشید، یه بچه 15 ساله جرأت نمیکرد چون سیگار بکشه، چون دعواش میکرد، چون محیطا خونه ها این چند طبقه که نبود، حیات بود، تو هر حیاتی بالاخره دو سه تا اتاق زندگی میکرد، همه اهل محل هم همدیگر میشناختن، همه هم کنترل میکردن. یعنی الان ما تو آپارتمان نمیدونیم همسایه هامون کیان، ولی اون موقع همه رو توی محدودمون شناخت داشتیم چون محدود بود دیگه. و خب این خیلی رابطه های انسانی حاکم میشد که من یادمه که یک گاراژ اومدن جلوی این مغازه مهدی قصاب باز کردن از اصفهان به اسم گاراژ اوتوتاج، من ماشین های اصفهان و اینا. بعد اون موقع خب نسخگیری بود دیگه که یه جوری مهدی قصاب رو دعوتش کردن توی گاراژ و در گاراژ بستن که مهدی قصاب بزنن، مهدی قصاب تنه درخت در آورد افتاد به جونش، اصلا اتفاق غریبی بود. یا خب اینا مثلا عجیبه برای من، غیرتی بودن های آدم ها، تعصب بودن ها روی خانواده ها خیلی عجیب بود. یعنی فرض کنید که اگه یکی به خواهر آدم نگاه میکرد میخواستیم مثلا نگاه که دیگه حالا یه حسین سنوریان بود، آقای انوار سینی مسی رو اینجوری جر میداد مال مولوی و این یه دفعه درگیر میشن و خلاصه کلانتری اینو میخواد. شما فکر کن تو کلانتری افسر فوش ناموس به این میده، فوش ناموس میده، افسره رو بلند میکنه میذارش این بر میزه، میزن سر افسره، پاسبان بود که تو کلانتری میفتدن بیرون میدادن تو، هیچ جور پسش به آخر با تیر زدنش. یعنی آدم های عجیب غریبی که این میشه این آدم ها چجور، خب ما تهیه و رمزون یخی نمش مال همون مولوی بودن دیگه، ما شب به حساب تاسوها که دسته تهیه و حسین رمزون یخی میامن، حالا اونا باندبازی بود، ولی این آدم ها برای مردم الان که کی بودیم ما، چطور بودیم الان. داداشم بیادمه سه تا بودن اینا و بهشون بودن سه تا فایده، اون موقع جلو اتوبوس داداش من میگرفت اتوبوس جرئت نمیکرد رد شه چون میدونست تخت بلا سرش میاد میزنه بلایی زد. و این آدم شما فکر کن الان دکترای موسیقی داره، اون تو اون قصه این اتفاق افتاده و این رفت سمت موسیقی، خوشبختانه که رومها تاثیر عجیب غریبی داشت که ما یه جورایی وصل شدیم. وگرنه اگر اون سمت موسیقی میره رفت اینجا موسیقی استادش ناصر زرآبادی بود، شوهر دلکش یه مدت، بعد بهمنی بهمنیار بگم چی اسم نه نه به هر صورت از اونجا میره چهار ولی از چیز مدرسه موسیقی خارجی بودن که از اونجا اصلا بهش میگن که بهتره بری اون بر که میره تو برلین به حساب دکترای موسیقی میگیره. این خیلی ولی اینا کی بودن رابطه هاشون چون تو این قصه ما هیچ موقع نمیتونیم از ذهنمون ببریم، هیچ جون اینا از بین نمیره. و اون وقت چقدر هم باید خانواده مواظب میبود، خیلی باید مواظب بود و این دنیای عجیب غریبی داشتیم ما اصلا.
خب وقت میشه بگیم که شما از اون دوران کودک تا حالا چه عواملی در شکلی ذهنیتتون و جهان‌بینیتون موثر بوده؟
خب ببینید من مدرسه تلویزیون خب خودش خیلی تاثیر داشت، دانشگاه تهران تاثیر داشت، خیلی تاثیر داشت. مدرسه تلویزیون که یک باره شما فکر کن که یه چون موقعی که این بچه ها آمدن سر کلاس اکثر این بچه ها مثل رضا علامه‌زاده که الان به حساب هلنده، مثل عباس هماکار که اونم الان آلمانه، این بچه ها خیلی بچه های باسوادی بودن و قطبی بهترین اساتید ایرانی چه در ایران چه در خارج جمع کرد برای مدرسه تلویزیون. یعنی فرض کنید که دکتر محجوب به ما ادبیات درس داد که اصلا نابغه ادبیات بود، دکتر تکمیل همایون به ما هنر درس میداد، فرخ غفاری رو از فرانسه آورده بود، هجیر داریوش از فرانسه آورده بود، میکانیک رو از فرانسه آورده. یعنی همه اینا رو جمع کرد تو اون مدرسه. شما با یک کلاس بعد عجیب غریبی مواجه بودی و اینا خیلی تاثیر داشتن، خیلی تاثیر داشتن، هم توی روابطشون، برخورداشون، توی اطلاع آگاهیشون. این که نبود که مثلا مثل الان شما ما توی دانشگاه هامون نداریم. دکتر باستانی پاریزی، مرحوم دکتر باستانی به ما درس تاریخ میداد. یعنی شما فکر کن هر چی آدم درشت تو هر زمینه ای داشتیم آقای قطبی جمع کرد سر که خب این معلوم بود که از ما یه چیزی در میامد. من یادمه که یه معاونی آقای قطبی داشت، این آقای گفت یه سری بچه ها رو انتخاب کرده بود که اتفاقا از اون بچه هایی که انتخاب کرده بود یکیش من بودم و دور هم نشسته بودیم که این هم معاون قطبی بود هم رئیس روابط عمومی بود، خیلی اطلاعات بود، این هم تحصیل کرده قهر بود البته. بعد یه داستانی رو تعریف کرد برای ما که ما قراره که مثلا آینده سینما رو، چون اولین دوره مدرسه سینما و تلویزیون بودیم، داستانی که تعریف کرد گفت یکی از این خبرنگارا میره پیش آقای هویدا و فیلم میگیره باهاش مصاحبه میکنه. آقای هویدا نیم ساعت حرف میزنه، منتها این نگاتیوی که توی دوربین داشت 5 دقیقه بود. خب بعد اینام نمیدونن، خب صدا رو ضبط کرده بودن ولی نمیدونن که خب نمیتونن بگن که استاپ بدم آقای هویدا. تو این بالاخره میگن خب اون تکرار میکنیم. این 5 دقیقه رو 6 بار تکرار کرده بودن. بعد ایشون میگه که هویدا به هم زنگ زد موقعی که نشون دادم، گفت به من همه کار کرده بودم دیگه شامورتی نکرده بودم. نگو تو این 5 دقیقه این دست کنه تو جیبش یه پیپ در میره روشن میکنه تش پیپه میره دوباره در شیش بار این تکرار شده بود. و میگفت خیلی منظورش اصلا این که این چقدر میتونه اساسی و بعد چقدر باید متمرکز باشیم برای کارت، هر کاری نمیشه که شوخی نیست. شما نخست وزیر مملکت بیاری شامورتی داری، گفت زنگ زد که من همه کار کردم دیگه شامورتی نکرده بودم.
خواه میشه بگیم که وقت تو این مسیری که طی کردین سیل تحول ذهنیتون از حالا اومد ادیب و بعد و دانشگاه تهران و رادیو تلویزیون و کانون و بعد از انقلاب و تا حالا این مسیر تحول ذهنیتون و الان چجوری به دنیاتون و به محیطتون
میکنم؟ من در حقیقت توی زندان خب خیلی اتفاقات غریبی افتاد، آشنایی با آدم های مختلف و نگاه های مختلف. اون مقطع چیزش ما دستم رو میکروفون نذاشته بودم که اون مقطع ما خب تو زندان همه قاطی بودن دیگه، توی انفرادی که من 40 روز انفرادی بودم، بعد از 40 روز بردن قصر. تو قصر خب آدم های مختلفی ما آشنا شدیم. خب هر کدوم از اینا دنیایی داشتن، خیلی خیلی باسواد بودن. و ما مثلا اونجا شروع شد که یه سری از بچه‌ها که اولا یه نفر به اونجا، ما چون مدرسه‌مون زبان فرانسه بود، من اون چون زبان فرانسه می‌خوندم، پیش یه کسی بنده خدا کوبا اومده بود گرفته بودنش و پیش اون زبان فرانسه می‌خوندم و خیلی از کتابا، خیلی از اطلاعات تو اون بحثا، تو این گفتشوندا خیلی تاثیر داشت. شما کتابایی رو می‌خونیم، تحلیل می‌کردیم. مثلا فرض کنید زمینه جامعه شناسی دکتر آریانپور رو ریز به ریزش بررسی میکنم
تو زندان،
تو زندان ولی که تو قصد دیگه مشکل اینجوری نداشتیم که میگم همه آدم های مختلف بودن. مثلا یه ده از بچه ها گفتن، من یادم تو قزل قلعه که بودیم آقای فروهر هم گرفته بودن، بچه هاش هم گرفته بودن و یه روزی توی قزل قلعه همون انفرادی بودیم، بعد یه غذای خوب دادن، گفتن خانم آقای فروهر درست کرده به همه چه غذا داده، که فروهر دیگه اون بر نیوردن ولی اون بچه ها رو آوردن. حالا یه دکتر جمشیدی بود و مخبر بود و اینا، الان نمیدونم دیگه چه وضعی، همشون هم تحصیل کرده بودن. بعد ما یه مسابقه شطرنج گذاشتیم تو زندان، نفر یه تومن جمع کردیم که ببین مثلا این یه تومن رو یه کتاب بخریم، مثلا فردوسی چل یک تک تومنی ها، 40 تومن رو به اسم اون آدم بذاریم توی به حساب کتابخونه زندان، که اون تو اون شطرنجی من اول شدم. اون که 40 تومن پیشش بود آزاد شد تو اون مخت. اون کتابو نرم به اسم ما توی رمز دیگه، دیگه حواس بچه ها به اون چیزا، ولی نشسته با اینا اصلا خیلی چیز آدم یاد میگرفت. همه جورم بودن توش. ما یه دکتر تیزابی داشتیم، اصلا یه تودهی بود ولی اینقدر این اعتقاد داشت. مثلا تولد لنین بچه ها رو دعوت میکرد، میگودیم ببین به خاطر لنین میزنن ما رو، تو میگید بیاییم بشینیم تولد لنین جشن میگیره، یا اکتبر جشن میگیره. آزاد که شد تو تصادف کشتنش. یعنی این اون وقت البته من رفیق داشتم، حالا اینا خوب نیست بگم، ولی بغل گوشش میگفتم چون تو دیگه خیلی حرافن، بقیل گوشم کنم کل تو دیگه خواهنن در میرفتم تو زندن بخواد قبول به قبولونه، خیلی اهل بحث بودن. خب این بحث ها خیلی سازنده بود، یعنی آدم های بزرگی بودن اصلا. مالا مثلا حجت کرمانی که 2 دوره نماینده معاون مجلس شده بود دیگه، و تو هر زمینش میرفته یه ما دائم با اینا بودیم دیگه، اصلا زمین تا آسمون تفاوت میکن. بعدم که ما خب از زندان که آزاد شدیم، با اکثر بچه‌هایی که ما آشنا بودیم یه جوری وصل به زندان بودن. خب اینا خودشون تأثیر داشت، تأثیر داشت. من هیچ موقع خودم کار سیاسی نمی‌کردم، اما احترام قائل بودم برای آدمای اهل قلم، آدمایی که حالا به گونه مبارزه کردن، اینا خیلی به احترام می‌ذاشتم. بعد تو سینما هم حتی آقای انور براتون بگم که آقای ساموئل خاچیکیان فیلم عقاب‌ها رو من مونتاژ کردم، اسم من نیست، ولی ساموئل اومد ازم خواهش کرد، خودش مونتاژ کرده بود، انتظامی هم موسیقیشو نوشته بود، که این کار رو امیر قویدل، شما باید یادتون باشه، با امیر قویدل نشستیم کار کردیم که هواپیماهایی رو دوپلیکیت گرفتیم از تلویزیون و اون تومانیان همه رو برای ما آورد، چون کارهای نگاتیوشون میکرد، همه اونا رو تبدیل، اونو 16 میلیمتری بود، همه رو تبدیل به 35 عقاب‌ها شد عقاب‌ها. ولی چه افتخاری برای من بود که ساموئل خاچیکیان که به نظر من سینمای ایران بدهکار این آدم بود، اون موقعی که آمریکایی‌ها فیلم ها اون همه هجوم می‌آورد، این فقط شهر رو تعطیل می‌کرد، دلخوره، شب نشین در جهنم، نمی‌دونم خون و شراب و اینا رو ما هم می‌رفتیم می‌دیدیم دیگه. تو اصلا انواع اقسام فیلم‌های این مترکت کارگردانو، اصلا کارگردان ساموئل اصلا خیلی از این اکثر آدمای سینما رو بعد این آدم بعد به من گفت بیا فیلم منو مونتاژ کن. خب من دیگه من که مونتاژ کردم، یا حال خیلی عجیبه دست از این اتفاقا برام میافتاد. این خیلی سازنده است، یعنی توی اون چارچوب یک آدمی که اون همه اطلاعات سینما داشته باشه، مونتاژ هم کرده باشه، بگه حسین تو مونتاژ کن. بعدش ما مونتاژ کردیم. عقاب ها میدونی یکی از پرمخاطب ترین فیلم های سینمایی بعد از انقلاب دیگه. و اسم بعد گفتم من خواهش میکنم که اسم من نذاری دیگه. نه گفتم آقا ساموئل اصلا درست نیست. همه فیلماشو خودش کار کرده. من از اینا رو اینا میگم گفتم. البته احمد خانزادی که حالا اون بهم زنگ زد و ما رفتیم ارشاد دیگه گیر کردیم که تو اتاق در رو باز کرد و خواست ما. خب برای من خیلی عزیز بود که یه آدم بیاد. خب اینا اتفاقات اینجوری داشتیم ما، یعنی این آدم ها از کنارشون هم آدم رد شه به نظر من یه اتفاق میفته خواه ناخواه.
خب بفرمایید که از ازدواجتون کی کجا چی
ازدواج ما، من مادر خانوم داداشم که من بهش میگفتم مادر ازدواجم. اون یه روزی صحبت کرد و اینا گفتش که یکی از آشنا هست من خیلی دوستش دارم، تو هم چون خیلی دوستت دارم آشنا بشین. خلاصه قول و قرار گذاشتیم و دیگه همین شد دیگه ازدواج. که حاصل این ازدواج دو تا دختر دارم که یکیشون الان تدوینگر سریال الان پیش آقای شوکا زنباب که خیلی سریال ها رو تدوین کرده، اصلا خیلی از فیلم ها کار کرده، دستیاری ما رو میکرده که الان دیگه مستقل داره کار میکنه. اون یکی هم لیسانس به حساب زبان اسپانیش کوچیکه اسپانیا از دانشگاه تهران، بعد بورسیه اتحادیه اروپا شد یه دو سالی، اون بر همه هزینه شو دادن. الان اونجا به حساب فرهنگ اروپا خوند و تزش جشنواره کن و کیارستمی.
اسپانیایی خونده؟
آره. انقدم رئیس دانشگاه چه توی اسپانیا، چون تو چندین کشور این تحصیلات بود، تو هلند بود، اون هر دو رئیس دانشگاه گفتن که چون کیارستمی رو هم دوست داشتن گفتن آشتی دو فرهنگو دادی با این تزه.
من معلومه که حافظش حافظش خیلی خوبه.
بالاخره رفتار ما هم تأثیر داره دیگه.
میشه بگم وقت تو همه این روزهایی که پشت سر گذاشتی این هم تلات ما کدوم روز خیلی برای شما درخشان و زنده است؟ همچنین روز خاطراتتون هست؟
من خیلی روزه برام این اتفاق میافته. ببینید ما فیلم هایی که کار کردیم اخباری که یا میشنمیم و مثبت، اون روزمون خیلی روز خوبی. مثلا با هیچ قیمتی هیچ جور نمیشه اینو جبران کرد. و خب ما مثلا شما فکر کنی که یهو بزرگ داشت میگم فیلم اتوبوس، خب من برای اتوبوس مثلا جایزه گرفتم برای فیلم آقای صمدی. و خب این حسه هست که میبینم هنوز اتوبوسه جز فیلم های شاخصه، فیلم ترن امیر قویدل تا مطرح میشه، موسیقیش، خود فیلم جز 50 فیلم برتر سینمای ایران شده. خب خیلی از این فیلم ها این اتفاق افتاد. حتی بعضی از فیلم هایی که من تهیه کردم مثل مثلا اسکای متروک و اینها که علی معلم خدا بیامرز یه تعدادی ما رو برد مصاحبه کرد برای اون ور و دو سه تا یه دونش یا دو تاش پخش شدنم جلوشو گرفتن. چرا طوری شده بود که من بهم گفت حسین تو که همش هستی؟ گفتم آخ این فیلم ها خب یه جورایی ما توش بودیم دیگه. خب اینا ایناست دیگه. آدم مثل اینه که شما یه کاری کرده باشه که این یک بار یه مقطع دیگه جلوه بکنه و نمیره، آدم حس میکنه که به این شکل نمیمیره، ممکنه جسم بره، ولی واقعیت اینه که اصلا این یادگاراست میمونه. خب ایناست که من خیلی احساس خوبی دارم. مثلا فرض کنی یک باره میفهمم که آقای میرکریمی تو تلویزیون میگه من تونس بودم، داشت با آقای طالب زاده صحبت میکرد و اونجا خیلی علیه اسلام و اینها شعار شد و غیرزالک، بعد سریال حضرت یوسف رو پخش کردن، بعد از اون دیدیم انگار آبیه که رو آتش ریختن. ما اون چیزی که میخوایم ازش میگیریم، یعنی میگیم کاری کردیم که جاودان میمونه.
خب میشه گفته پرسید که این مجموعه فعالیت متنوعی که در حوزه سینما داشتین چه تأثیری تو روش زندگیتون داشته؟
والا اون دیگه آدم خودش نمیدونه، اون خودش بالاخره اون تنظیم میکنه دیگه. ما تو سینما مثلا فرض کنید که من به دلیل اینکه خودم دستمزد میگرفتم زمانی که خواستم تهیه کنم، شما فکر کنید به هیچ وجه هیچ کسی پیدا نمیشه که ما موقع مقطعی که من حدود 30 تا فیلم تهیه کردم که تعدادش اسمم هست ولی بقیهش به اسم همراست ولی من تهیه کننده بودم، که کسی بدهکار شده باشه. بعضیا میان بهم میگن که مثلا آقای کلاری فیلم دو نفر نیستی، من تهیه کننده بودم، هنوز فیلم بعدی شروع نشد، گفت حسین میخوام یه خونه بخرم تو پاسدارا، میشه پول منو اول بدیم؟ ما تمام پولشو قبل از اینکه فیلم برداری بشه بهش دادیم، هنوز میگم خونه مال توه. خیلی از بچهای سینما میگه اقلا دیگه این خونه که من دارم حالش مال توه. مثلا اون علایاری میگه که بابا یه دفعه من به تو گفتم یه میلیون بده در خونه ما، بعد خانمم گفتش که 3 میلیون رختم به حساب ما. گفتم ببین تو 1 میلیون کفش بوده گفتی حتما، خب ما که باید به تو دستمزد بدیم. این اتفاقات خب خیلی اینا تأثیر داشته. بعد تأثیرش هم این بود که ما خودمونم که کار میکردیم میدیم یه خود مشکلاتی داریم، یعنی میخوان کسی که کار میکنه به این حد خودشو تنظیم میکنه دیگه با این دستمزد، و موقع که نمیدن اذیت میکنن خب خیلی تأثیر من. من تمام فیلمایی که کار کردم با تمام نیرو فیلم برداری تموم شد، گفتم کسی نباید طلبکار باشه مگر اونا که کارشون تموم شروع میشه مثل موزیسیان و اینا. و خب الان خب با هر کدوم مثلا ما اون موقع هر موقع هر کی رو میخواستی میامد دیگه، مثلا بمدلی کشاورزی دفعه من دی که حسن دیگه کار نمیکنه، گفتم نه سیروس پورصمیمی، سعید پورصمیمی، گفت چرا کار نمیکنی حسن حسین؟ گفتم والا خسته شدم، نمیدونم سینما یه جوری شده اون فضا و اون رابطه هایی که ما داشتیم، ما مثلا سر بعضی از فیلم با همه وجود اون بچه ها میامدن، همه با عشق کار میکردن، واقعا هیچکی من ندیدم که یه جوری گیر داشته باشه. سر ایستگاه متروک من رفتم سر فیلم مدری با آقای محمد آلاتپوش، خب فیلم مدری مطرحی من که گفتم محمد جون اینجا جاتون بده، بارون میاد فیلم برداری میکنی، برف میاد، آفتابه، نگو او آفتاب گرفتیم الان بارونه نمیگیریم. خب فیلم برداری کرد ایستگاه متروک، بعد این فیلم برداری ورایتی توی آمریکا گفتن چقدر این فیلم برداری، این فیلم خوبه، تدوینش هم خوبه، مارم تعریف کرد دیگه که به هم بر نخور. بعد توی جشنواره فن جایزه بهترین فیلم برداری گرفت. پرویز آبنار من گفتم بافت من میخوام یه چیزی بهت بگم، ازت عذرخواهی کنم. گفتم چی؟ گفت یادت اون روز اومدی گفتی محمد آلاتوش به هر شکلی باید فیلم برداری کنی، اینجا جای خطرناکه، چون اگه جونتون به خطر بیفته ما فیلم که نباید شما جونتون فردای فیلم بشه. و اینم گفت تو که رفتی؟ من رفتم بهش گفتم محمد آلاتوش این تهیه کننده است، این فکر پولشو میکنه. گفت ولی محمد گرفت، الان میبینم جایزه بهترین فیلم برداری گرفته. بابا این چه چیزه؟ گفتم خب ببین ما کات که میکنیم این کلوین داره، نمیشه توجه کرد بهش، اینی که حتما هی اسپانگلاس بگیرن، ابر اومد، آفتاب شد. گفتم خیلی از این فیلم ها من کار کردم، از تو آفتاب به ابر زدم، از تو ابر آفتاب زدم، حتی فیلم بردارش هم با مثلا فرض کنید دختر شیرینی فروش تو مونتاژ خود سعدچی بالا سر من واسطه بود، آفتاب میافتاد رو صورت این به حساب تماسی اونا، من قیچی کردم زدم ماشین تو آب داره میره، برگا داره دوباره زدم اون بر آفتاب رو صورتش. گفتم این الان اعتراض میکنه، ولی میگم خب ببین خب پس این ما نریم تو غلطا، بلکه بریم کارمون رو بکنیم اتفاق خوب بیفته و سر هر چیزی هم هزینه سنگین نشه هم صدمه نبینن بچه‌ها. چون خیلی اوقات ما برای آفتاب و ابر میشستیم، من موقعی دستیار بودم خیلی از این اتفاقات میافتاد که این چقدر تایم مرده داریم بی خدا به جهر.
ما شما بین این حجم سنگین از کار که کرده که بسیارش هم شب و روز نداره، با زندگی شخصیتون ما چجوری تعادل برقرار میکردیم؟
خب اونا رو آلوده کرده بودن. مثلا دخترم شما فکر کنم میگم شده بود دستیار تدوین، خانومم توی یکی دوتا فیلم حتی توی مهمانی خصوصی منشی صحنه بود، که بهش گفتم دیگه نمیخواد بری چون بچه داری باید بکنی پدر من داره در میاد. و یادم سر مهمانی خصوصی به شما گزارش کردن که این خانم گیریمور که زن برادر زن من بود این صورت آقای دستگیر رو گیریم کرده. شما گفتی فیلم توقیف کنی، زور مجمعن خواست که اومدیم پیشت گفتیم که بابا ایشون بوده. والا من نمیدونم که به شما گزارش داده چون ما قدغن این کار و بلافاصله حل شد که رفتیم کار رو کردیم. یعنی یه جوری خانواده خوب آلوده میشدن. مضافم برای این که بالاخره سینما یه جذابیتی داره دیگه برای خانواده که بیان. البته خانوم من دیگه الان میگه که دوست نداره الان سینما رو به دلیل خوشم فکر کنی این همه به هم بد و بیرا میگین آخه چی کار دارین، چقدر فضای بدیش کردین نشستن، چرا با هم لج میکنی؟ نمیدونم چرا، یعنی چه اتفاق مثلا یه فیلم میسازی شما اگه کارگردانی میبینه میگه کارگردانش خوب نیست، فیلم بردار میگه فیلم بردارش خوب نیست، صدا بردار میگه صدا، بازیگران میگن بازی، میگه آخه بابا بالاخره یه لحظات خوب داره، بالاخره دوتا بازی خوب داره، این نگاه ها خوب نیست که باید تشویق کنی، چرا فقط منفی میشین هستی بدون وقتی اینه که من حتی میگم تو داوری و غرزاله بعدم موبایلم تو خانه سینما که آقا خودتون مثلا تدوینگرا راجع به تدوین گفتیم نکنین تو رو خدا خوبی نمه با هم برد میشن چون الان فرض کنید که آره یه به یکی خب بالاخره مثلا تدوینش مطرح میشه بقیه همه نسبت به گروه عصبانی هست فردا اینا میشن به همو اینا میزنن اونا.
حالا شما با سایر رشته‌های هنری از دستی که تو موسیقی داشتین ظاهرم با تئاتر و رمان و شعر و نقاشی و با اینا چه رابطه‌ای
داریم؟ نقاشیم خوب نیست، خطاطیم هم خوب نیست. نادر ابراهیم خدا رحمتش کنه خیلی خوش شد، یعنی صمدی هم خطش خیلی قشنگ، ولی موسیقی هم خب ما در حقیقت یه مدتی که پیش آقای خورسندی رفتم بعد از این مثلا یه خود پایه ها رو یاد گرفتم، ضرب و ریتم و غیرزالک و پیشش یاد گرفتم و اونم کلاس درست کرده بود، مثلا وسط ضرب و اسمش رو گذاشته بود می سی سول، مثلا اینو سول گذاشته بود، وقت نوت نویسی میکرد بابتش، یعنی شما یه جوری به حساب حرفه‌ای نگاه میکرد قضیه رو. ولی تئاتر هم خیلی تئاتر میرفتم قبل از انقلاب که من خیلی تئاتر میرفتم، بعد از انقلاب هم همینطور. یک زمانی بود که من یادمه که ما هرچی کتاب در میومد تلاش میکردیم بخونیم، مثلا میگفتیم آقا ما میخوایم بشناسیم صادق هدایت روحیش چی، بشناسیم سارت چجوری نگاه میکنه، و خب این نگاه سارت رو باید کتاباشو میخوندیم. و اون وقت موقعی که پیش من تو بحث ها میگم که همین بچه ها روشنفه بودن، مثلا یک کتاب به من میدادن بخونم مثلا سوء تفاهم میدن، میگفتن که نظرت چیه، ما خیلی این کتابو دوست دارم، بعد میدم که تحلیل میکردیم ما برای خودمون، میگفتیم بابا ایشون جامعه رو فدای فرد میده، سارت به عکسشه، شما سارت رو بخون. خب اینا خیلی تاثیر، از یه جایی دیگه کتاب میخونم خوابم میگیره، از یه جایی دیگه پروندهشو اصلا دیگه هم نمیکشم راست حقیقتش، و انقدر حوادث زندگیم ذهنو پر کرده که خیلی دیگه اون انگیزه نیست. ولی مثلا ما با دوستش میدونیم مثلا تو فرانسه مثلا بالزاک اینا چجوری حرف میزنن، من یه مقدمه برای باقال والو چخوف خوندم مال ماکسیم گورکی، خب دیدم چقدر این چقدر اطلاعات وسیع میده، مقدمه از باقال والو زیباتره مال ماکسیم گورکی، یا کتاب های مثلا همه جور کتاب دیگه. بعد یک مقطعی هم یه هجوم به خونه ها شد که کتاب ها رو بگیرن، کتاب های جلد سفید همه جور ما داشتیم دیگه، و نمیشد که مثلا شما موقع که میخوای بدونی که مثلا این نوع نگاه های چیه، خب آدم های مختلف بودن دیگه، خیلی مثلا سر فلسفه در اروپا و کانت و فلان همه رو میخوند، سختم بود بشینی بخونی بررسی کنی این چی میگه اون چی میگه، پدرم در میامد. بعد یه موقعی دیدیم که باید نکنه بیانی و برسن تو خونه و سر دوتی کتاب ما رو بردارن، یه مقطعی یه جوری شد، یادم نیست چه موقعی بود. من یادم بعد از انقلاب رفتم دوباره مؤسسه سینما تلویزیون، چون گفتم میتونیم برگردیم، ما رفتیم و یه ترمم درس خوندیم. آقای خدا بیاموزه هریتاش اومد سر کلاس، من یه فیلم باش کار کرده بودم، دستیارش بودم، به اسم ملکوت. ما گفت زنبا تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من ادامه تحصیل. گفت بچه بچه بیرون هم کرد کلاس، کلاس با هم میریزی. خلاصه اون سال اتفاقا من همه به هم نمره های الف دادم، بعد شد انقلاب فرهنگی. یعنی تو حتیم با تیم با ما دانشگاه هم بریم، اصلا دانشگاه اصلا موزنی ریشه کم بشه تو ایران، بریم کنار اصلا کنار که شده. اینه که
با موسیقی چه نوع موسیقی هم گوش میکنه؟
والا خب من از بچه بودیم داداشم موسیقی میزد دیگه، موسیقی کلاسیک خیلی تاثیر داشت. من یادمه
موسیقی غربی
غربی خب دیگه فرق نمیکرد اصلا موسیقی خارجی. من یادم که ما صفحه های بزرگ داشتیم، فیلم هایی که مونتاژ میکردیم بعضی از این موسیقی ها رو روش میذاشتیم اصلا، و خب دستمون باز بود برای انتخاب. مثلا مال واگنر آزادی زندانی رو من روی سفرهای دور دراز روی جایش گذاشتیم که به زندان و زندانی اینا مربوط میشد، و خود شهبازیان موسیقی درست کرده برای سفرهای دور دراز. بعد من میدم که خب اینه که هر برنامه نمیتونیم بهش بدیم موسیقی بسازه، من موسیقیاشو خورد میکردم که به هم زنگ زد حسین توی یه موسیقی دیگه هم موسیقی من ساختی، بله قشنگ شد. و خب این چون از بچگی این ضربه تو گوشم بوده، یعنی الان شما اگه نوت فالش بری من ببینم گوشم اذیت میشه، چون ما بچه بودیم دیگه، این داداش اینقدر هی بیالون میزد مخ ما پنجر میشد. یه خاطره هم یادم بگم بعد نیست، روز تاسوعا بود داداشم شروع کرد تمرین کردن، من کوچیک بودم مادرم فوت شد 13 سالم بود، بعد مادرم بهش گفتش که آخه بابا دیگه شب عاشورا چی میزنی؟ بعد موسیقیش عوض کرد، این زن در چنگ و چنگ گفت آره نه نه اصلا اینا بزن نوه، یعنی نگاهش اونجوری بود. و برصد این همینجور تو کلمانی شما فکر کن میگم که من 13 سالم بود فوت شده، ببین این مال تاریخش کهیه، یعنی مثلا الان شاید 60 سال از موضوع میگذره، یه جورایی آدمه این چیزهایی که تأثیر گذاشته تو حافظم رسوب کرده یه جورایی.
شما فکر کنید یه وقتی حالا شما هم دانشکده یعنی هم وارد سینما نمی شده، یعنی اون بابایی که گفتش که من برادر کی؟ برادر زنم کی تو سینما یه فیلم می سازه؟
صادق.
اگه بابایی حرفا نمی زد شما فکر کنید همین چیکار بود؟
من حقیقتش بعد از زندان بعد از یه مدتی داداش کوچیکه من بازاری بود، از بچگی رفته تو بازار، بهترین جواهر ساز ایرانه که 6 ماه آمریکا بود، اونا اصلا دیگه نمیذاشتن بیاد برای اینکه طرح میده قالب میسازه طرحی خیلی زیبا، اونا دیدن چقدر کار خوب میکنه. بعد از انقلاب از اونا یه که خب خیلی گفت امام جعفر صادق گفت اصلا طلا حروم اصلا یه جور دیگه شد دنیا خودش. اون مقطعی که من از زندان آزاد شدم بعد از یه مثلا یه دو سه ماهی داداش کوچیکو بیکار رو بیار، از منم 3 سال کوچیک‌تر بود، اون خرج خونه رو میداد، برای چی میای تو این خونه؟ من ول کردم خونه رو شبا.
چرا؟
خب کجا میرفتم بیرونم کرد دیگه، به هی روحیم هم اینجور بود که به خواهرم به یک سایی گره که بودم به هیچ که تماس نگرفتم. شبا میدون ولی از سال 2050 بود که چراغونی بود سر 2050 گرفتن چراغونی کرده بودن همه. من شبا از میدون ولی از پیاده میرفتم تجریش برمیگشتم میدون ولی از صبح بود، اون نیمکت ها خیلی خاطره دارم، تو خیابون چراغ برقم خیلی خاطره دارم، چون اونجا میرفتم مسافرخونه ها دو تا تخت داشت یه جورایش که خیلی عمومی بود، 4 تومن بود مثلا توی یه اتاق 4 تا تخت، یه جایی که طولانی تر بود 5 تومن بود اگه میتونستم جور کنم. بعد رفتم یه هفته من قبل از که برم زندانم تاکسی چی گواهینامه گرفتم، یکی گفت بیا رو تاکسی کار کن، یه هفته رفتم رو تاکسی، اصلا رانندگیم فاجعه بود. یعنی معمولا شما مسافر رد میشدی سوال میکردی، من چون نمیتونستم کنترل کنم نگر میداشتم، بعد میگفتم کجا میریم، کمدی بود براش، این که سوار میشد میگفتم تو رو خدا هر کی برای این راد میخوره بگو. یه هفته رفتم دیدم اصلا نه شهر رو میتونم، این چقدر تهران عجیب غریبیه، تاکسی رو هم ولش کردم. بهترین موقع این بود که مثلا اگه پولدار می‌شدم یه شیر می‌گرفتم 5000 شیر پاستوریزه، یه نون شیر مالم 5000 بود. این اصلا دیگه 24 ساعت توپ بودیم. باز یه خاطره دیگه دارم، داود یوسفیان بعد اومد یه خونه گرفت، نه مونتوره نمیدونم، حالا داود یوسفیان به من گفتش حسین تو شنیدم شبها تو خیابونای، گفتم آره، خب من خونه دارم یا پیش من دیگه. بعد اون تو تلویزیون، اون از هم دوره های ما بود، یه دفعه تلویزیون 1,000,000 تومان وام گرفت، 1,000,000 یه میلیون شد، سه تا آپارتمان، 5 تا آپارتمان، 1,000,000 تومان وام گرفت. من یادمه که انقدر گرسنگی کشیده بودیم، رفتم یه شونه تخم مرغ، 1 کیلو خرما اونو درست کردیم با هم، که مدتی پیش داوود یوسفیان بودم. عباس سماکار منتقل شیراز شد، مدتی رفتم پیش عباس، پیش عباس که بودم، از پیش عباس که برگشتم تهران، داداشش گفتش که شنیدم بیکاری، بیا برو کانون، که رفتم کانون.
این داستان رو بعد از آزادی از زندان؟
بله بعد از آزادی، چون هر جا رفتم برای کار گفتن که تو پاتو بذار اینجا، این رو به آتیش میکشی. هرچی فکر بابا چی رو به آتیش میکشی، یعنی ما چندر قازدیم زندان اومدیم، هیچ جور هیچ جا به هم کار نمیدادن. کانونم گفتش که پروندت رو نمیدم ساواک. این شد که البته خیلی سازنده بود برای من، این که من به حد اقل و قانم.
خب واسه بله. از زندان اومدیم بیرون و هیچ کار نمیدم. بعد برادرتون گفتش که چرا گفته میاد نباشه
کجای آتل باطلی؟ گفتم خود چی کار کنم؟ خب نمیشه که اینجوری میای. اون این نیتت سختی نشه، ولی خب من اون شرایط روحی روانی میدونم یه جور تحمل نمیتونم بکنم دیگه، خونه رو در حقیقت اومدم بیرون. ولی اونم خاطر کوچیکتر از منه، محمد زند باف جوارساز بازار بود که دوز بهترین جوارساز الان توی کرج و رفت از بازار، رفت و گفتم بعد از انقلاب اصلا این رفت بود 6 ماه رفت بود به حساب لس آنجلس و اینا. یه آقای قطبی، یه آقای علی زمانی رو آورده بود، اون این تمام مسیر تلویزیون رو تکثیر میکرد و از آمریکا آورده بود علی زمانی رو. بعد از انقلاب علی زمانی رو گرفتن، گفتن تو برای مجاهدین این کار رو میکردی. این بعدن تو زندان فهمیدن نه با این بدبخت به مجاهدین کاری نداشت. این تقریبا از زندان که آزاد شد 3 ماه تو خونه ما بود، رفیق داداش من بود، تو مدرسه خیام بودن اینا قدیم. این میره آمریکا، داداش کوچیک که من که میره آمریکا، یه دفعه این دعوتش میکنه، بعد میگه رفتم خونهش، این آقای علی زمانی قصر بود خونهش، هر نوع ماشینی هم فکر میکنه تو خونهش بود. بعد بچه‌هاش اومدن، گفت بچه‌هاش که اومدن و رفتن وضو گرفتن نماز خوندن و اینا، خیلی به منم اصرار که من زن و بچه‌تم با هواپیما شخصی میارم که تو کجا میخوای برگردی ایران، چون خیلی بلا سرش اومد بود این تفلک، اصلا ربطی نداشت سر اون قضیه که گرفت. میگم قطبی اصلا این آدمایی، میگفت اینجا انقدر این علی زمانی حساب میکنن، انقدر دانشش عجیب غریبه، آمریکا. که میگم من با هواپیما شخصی بعد زن و بچه تو میارم. خب رفتن دیگه، خب یه ده که خیلی ها رفتن به هر صورت.
خب شما در شروع کار سینماییتون با در ابتدا با چه مشکلاتی رو دیدید؟
والا من چون دستیاری کرده بودم، خب تو دستیاری، خب من قرار بود دستیار کارگردان جواد طاهری باشم، تمام فیلم رو تقریبا کار کرده بودم، یه بخشش تو عراق بود، این فرار از هجله عزیز غرقی. اونجا آقای صادق‌پور طاهری رو میذاره کنار، میگه تو چیز کن، نه اینکه من کارگردانی کنم، خودش میخواست کارگردانی کنه، درگیر میشن. بعد من گفتم که من که نمیفهم تو چی میگی، که من با دستیاری ایشون اومدم. همونجا درگیر شدم، منم پول نداشتم برگردم از عراق، یکی از یلاشگره که نمیدونم کی بود، حالا 20 تومن به من داد اونجا که من سوار اتوبوس شدم برگشتم. حتی با رضا علامه‌زاده فیلم قدیر تش درگیر شدم، یعنی یه نگاهایی بود که نمیفهمیدم چی میگن، تا بالاخره خودم موقعی که دست شیطان رو ساختم که دیگه نه اون
خب من خب
شما خسته شدید؟ من همونجا حرف زدم اصلا. یه چایی بخوریم. موافقی؟ بابک جان.
ما فردا
میتونیم
خدمتتون باشیم. ما بریم فردا با هفته آینده. دو سه روز باید بذاریم ما بیاییم تموم کنیم بریم.
من یه قراری فردا رو گذاشتم. چون نمیدونستم.
آره.
و امشب اون قرار است. خب غیر از فردا هر روزی که بذارین مشکل نه.
دوشنبه. آره سه. شنبه دوشنبه سه شنبه آینده دو روز سه روز پشت سر هم بذارین رزرو.
هر واقعا هم اینقدر چه خبر چیزی من ندارم گفتم همه رو.
نه.
رفله میده خوبه دیگه. دیده نشدن کج کور از همین کارها رو اون فامیل ما کرده بود فیلم آقای انبار توقیف کرد ما خیلی شرایطون واقعا حس میکردیم الان دارم فیلم میسازه اینکه مثلا یه سند خیانتشه تو دستشه والا یا حال خوبی داشتیم مثلا یه دفعه ما توی انجمن خبسا خطاطا و اینا داشتیم فیلم میگرفتیم فیلم روانی رو و خانوم چیز یه خانوم که طراح اونجا بود اومد از شکایت کرد و یهو فیلم رو جلوشو گرفتن احمد رضا درویش مسئول خانه سینما بود بعد با درویش گفتم که ما کاری نکردیم که تو این انجمن خوشنویسا اون بالا یه چیز پاسداران اون سمتای شمرون و این هست آقا زنگ زدن یه روزه حل شد که ما رفتیم دوباره فیلم گرفتیم یعنی اصلا آدم حس میکرد که کاری داره انجام میده نباید جلوش گرفته بشه واقعا هم اینجوری بود یعنی نمیذاشت الان معلوم نیست به کجا میرسی البته خواهی دران که اومده یه خورد ما امیدوار شدیم دوباره به سینما ولی هنوز نزده بیرون که ببینیم چی میشه
بریم بله
پیشش هم هیچ نرفتیم یعنی نمیشناسم البته اسمن چرا ولی مثلا تو راه رو میبینیم سامالکو میره و خیلی کار کردیم دیگه اون موقع همه کارون به هیدری هم مربوط میشه من این که دفعه دستم اینجوری گشتم اینجا ترسیدم بودم نکنم
خب شما
بفرمایید
که
بریم
که شما چند تا فیلم قبل از انقلاب با عنوان دستیار کار کردم کارگردان کار کردیم اونه که من دارم ملکوت فرار از هجره قدیر عزیز قردشان هم بیشتر از اینا بوده باشه
علی کنکوری هم بود که دیگه اواسطش باز درگیر شدم با آقای اسداللهی و رها کردم اونه
خب حالا بفرمایید راجعه تک تکش از اولش عزیز قرقی بود
بله اولش عزیز قرقی بود کارگردنش آقای طاهری بود اولین فیلمی هم بود که من رفتم توی ارباب جمشید
با معرفی همون فامیل آقا
آره برادر خود صادق پور و رفتم و یه خوردم که گذشت صادق پور تجربه خوبی داشت توی سینما چون هم سینمادار بود پدرشون هم خب سینمادار بودن تو لاله‌زار و اینا همینی که خودش کار تهیه و کارگردانی هم کرد مثل قهوه خون و قنبر اینا برام تسلط داشت یه خوده که گذشتید ما کار میکنیم چون موقع فقط یه دستیار بود دیگه یعنی یه کارگردان بود یه دستیار یعنی شما فکر کنید که همه لباسا رو من با هنرپیشا میرفتم توی بابا همایون لباسا رو من انتخاب میکردم نمیدونم همه کارا رو ما میکردیم کسی دیگه نبود که با الان اینجوریه که طراحی لباس و طراحی دکور و دکورا رو ما میزدیم همه چی رو ما چیدیم آرش میکردیم کارگر با بچه‌ها به حساب سیال اشکرا یا اونایی که نقش پایین‌تری داشتن که ما جرأت میکردیم صداشون میکردیم تو دفتر نقششون رو باهاشون کار میکردیم که یادمه اولین صحنه که یه دو سه تا از این بازیگرا به حساب اینا که نقش ما کم کوتاه بازی میکنن بازی کردن صادق پور گفت هول شد باید رفت تو دفتر باهاشون قرارداد طولانی بست. فکر نمیدونست که اینا رو ما تمرین کردیم اینجا مدن یک بار جا خورده بود. و در حقیقت یه دستیار بود و یه کارگردان، نه طراح صحنه، نه دکور و نه لباس و از این چیزا نبود. ما اگر قرار بود مثلا اتاقا رو ما چیدمان میکردیم، جنس رو ما میرفتیم انتخاب میکردیم میوردیم، البته کارگردانم روش نظر میداد ولی کس دیگه ای نبود. و خب فیلمو اینجوری رفتیم، چیزی نگذشت که صادق پور جملهش یادم نمیره به من گفتش که ببین به نظرم تو مسعود کیمیایی آینده. مسعود کیمیایی اون موقع قیصر رو ساخته بود و خب این خود این حرفه یه خورده ما نیرو داد که تهیه کننده بچه خیلی هم اتوریته داشت، خیلی چون اصلا خیلی مسلط. و ما تو محل ها میرفتیم اون موقع فیلم برداری میکردیم، تو دکور که نبود، اصلا یکتا با ما بود بچه ها چی کار میکردن برای اصلا یکتا. و خلاصه تو میدیدن بازیگرا رو خیلی مسائلی از این دست وجود داشت چون تو محل و پایین شهر معمولا کار میکردیم. و میگم که تا تهرانمون که تموم شد رفتیم توی عراق، چون درگیر شدن کارگردان و تهیه کننده در حقیقت دیگه خب پای ما هم وسط کشیده بود دیگه که چیزی نداشتیم اونجا، کوتاه توی به حساب عراق فیلم برداری داشتیم که من از اونجا دیگه ازشون جدا شدم. عزیز خیرگی جدا شدیم. بعدن منوچهر صادق پور یکی از آشناها رو فرستاد در خونه ما، گفت بیا کارت دارم. من خونمون توی امیریه بود و موقعی که رفتم دفتر خیلی رو صورتم ماچ کرد و به این حقوق داد و 500 تومن به این پول. ما اما خیلی توی پروانش اذیت شدم. من تقریبا شاید 15 بار مونتاژ کردم چون دوتا افسرن توش. این دوتا افسر رو آقای اسفندرینه من گفتن مگه ما افسر سالم هم داشتیم تو اون رژیم؟ گفتم اگه نداشتیم که مگه میشه حرکت کرد؟ همشون خراب بودن. نمیشه که، یعنی الان شما فیلم چون سه دفعه دوبله شد تا بالاخره پروانه گرفتن و این فیلم خیلی فرق کرد تا اینی که به نمایش در بیاد. یعنی اصلا همه چیش یه جوره، مثلا اینا پشت سرشون دارن راه میرن یه دیالوگای میگن که طبیعیه که خوب نیست، یا مثلا مرتضی احمدی خدا بیامرز توش بازی کرده بود که اونو اصلا ما مطرح کردیم که اه پس اینا و اهل ساواک و فلان از این حرفا گذاشتیم که فیلم صدمه دید اصلا بی‌معنی، چون موضوعش یه موضوع دیگه بود و عمل کرده ساواک که چقدر عمل کرده کثیفی داره. یعنی هر آدمی این گوشه یه موضوعی رچه میگیرنش که شاید توش چیزی در بیاد، یعنی که تحقیق نمی کنن ولی می گیرن. منتها موسیقیش داداش هم ساخته بود، این سه تا فیلم موسیقیش هر سه شو داداش هم ساخته بود.
بعدش مأموریت؟
مأموریت رو که برای قرب و صمدی بسازه نشد و حسین فرابخش بود و یه شریک دیگه ای داشت احمدی که اونم فوت شدن، اونم مشکلات قلبی داشت. و نه عبدالله اسکندری توش بودم، مهداد فخیمی و چیز سه چهار نفر بودن شریک بودن اونو که من ساختم. با اون موقعی بود که نگاتیو نایاب بود، فیلم مأموریت با 67 حلقه نگاتیو ساخته شده، سه چیز تقریبا غیر ممکن. یعنی خدا رحمت کنه مهداد فخیمی رو میگفتم که دوربی، میگفتم اکبر جون از اینجا میای اینجا کات، میگفت حسین اینا رو چیکار می‌خوای؟ گفتم این مونتاژ شده دارم میگیرم. مونتاژ که کردم تا دوبله شد اومد گفت توی سی می‌خوام ببینم مگه میشه یه همچی چیزی. بعد یه جملاتی بعدش بهم گفت خدا رحمتش کنه مرداد، من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. به من گفتش که ببین تو حالا من فهم کنم بیزایی خیلی دکوباش میدونه، اما به نظرم دیگه چون و من کار کردم مونتاژ کردم مثلا هر لحظه با 67 حلقه در شعری که ما جیانه، یه جیانی بود که بدون مصافات که مصرف زیاد مال اون بود و این بقیه‌اش همه یه تک. بعد دوربین رد می‌ذاشیم اینجا، از این زاویه‌اش یه پلان می‌گرفتیم، دوربین می‌چرخیم از این زاویه‌اش که پلان یه سکانس دیگه می‌گرفتیم. مهداد فخیمی یه دفعه به من گفت دکوپاژ تو بگو، من تا پلان 18 گفتم گفت نمی‌خوام دیگه، بگو چجوری بگیرم. و البته اوسای بود واقعا. من یادمه ما یه سری نگاتیو حساس داشتیم که گفتم اینا مال جاهایی که نور کمه. گفت نه حسین، ما توش خواستگاری داریم، بذار اونجا کنتراست بره بالا. دیدم هیچ کی اینا رو نمیدونه. علی مهدان و شاگرداشون الان همه کار میکنن، همشون الان شدن مدیرای فیلم برداری و غیر زاله. شاگردای مهدان، مهدان من کانون میشناختم و همیشه هم کانونم به هم میگفت که کی میشه که یه روزی با هم کار کنیم. اون ساختم که یه چیزی حدود یادمه 2,400,000 تومان فیلم کل هزینه شد و کسی هم نداشت. مرتضی احمدی خدا بیامرز بود و اکبر عبدی. مرتضی احمدی رو اجازهش از شماها گرفته بودیم سر اتوبوس، چون مرتضی احمدی همش فیلم که بازم اجازه ممنوع تصویر هاش کنی اتفاق نیفته بود، ولی واقعا بازیگر خیلی، اصلا همه چیش خوب بود مرتضی، خیلی خیلی واقعا، و اصلا اخلاقش، خصوصیاتش، این همش تاثیر رو ما داشت، متقابل بود. یعنی این آدما وصلش به آدم برای آدم سازنده بود. من یادم نمیره یه چیزی از انتظامی بزرگ پدر سر ملکوت ابی نداره که دارم برای میگم کتش. از انتظامی ما یه صحنه داشتیم که این دوتا که گفتم قلعه جوق و باغچه جوق، خود چیز به هم گفته بود که ما یه سری تصاویر از این در دیوارهای عکس ها و نقاشی ها اینا بود که این به حساب انتظامی دچار شرایط روحی روانیه، بعد اون پلان از انتظامی میگیره. حریتاش گفتم، منم که یه نفری داشتم فیلم میچرخوندم، اومدم بیام حریتاش. انتظامی زیاد متوجه نیست که این صحنه چیه. رفتم گفتم آهای انتظامی، این صحنه که دارن ازت میگیرن در حقیقت با اینها توی هم دیزار میشه، استراب و استرسه که تو به هم ریخته ای که دارن ازت میگیرن. و رفتم و فردا صبحش دیدم خیلی زود بلند میشد میرفت کو، اومد من صدا کرد، چون اولین گیریم هم اینو انتظار میره میذاشتم همه با اصلا میگم یه نفره میچرخوندی برای که دو ساعت اومد گفت حسین من اسخایی به تو بده کارم. و انتظام میه تو عرش، گفتم چی شد آقا؟ گفت تو دیروز یادت اومد اینجا من گفتی؟ من گفتم بچه چوچک اومده الان داره واسه من توضیح میده که من چی کار کنم. بعد که رفتی بعد فکر کردم دیم اه درسته، چقدر خوب شد تو اینو گفتی، من اصلا نمیدونستم. بعد من یادم یه صحنه ما داشتیم سر تیراندازی، این تفنگ گرفته بود اینجا، خب باید این چشم رو ببنده، من داشتم باز رد میشتم دیدم این چشم بست. اومدمش گفتم احسان جون چشم باز کن. اتفاق افتاده بود بینمون. و اون وقت موقع که میاد عذرخواهی میکنه اینجاست که میگه آدم انتظامی چرا انتظامی میشه. فکر کرده بود، به من که نگفت، تو یه بچه فکر کرده بود، به خاطر فکرش اومد از من عذرخواهی کرد. این اینا معرفته، اینا اگر بیاد توی بچه ها اینا میسازه این بچه ها رو که آقا جون اون کار حتی اشتباه فکر میکنه برو عذرخواهی کن. چی چی مدتی از این بزرگانم چه چیزایی. من یه دفعه سر همین مرد که زیاد میدنست صمدی، آقای چیز تو روزنامه گفته بود که ما خیلی کمک کردیم سناریو اینها، الان هم فوت شده بنده خدا، خدا رحمتش کنه، از بازیگرای تئاتر شهید داده بید. بعد من ناراحت شدم تو روزنامه والی، من ناراحت شدم که به مهداد گفتم که آخه این قصه رو من میدونم چقدر روش زحمت کشیده شده، هدایت نمیشه، جمال امید نمیشه، خود صمدی پوست انداخته، و ایشون میگه اصلا قصه رو من تموم کردم. مهداد فخیمی به من گفت حسین اینا پیشکسوتان، آینده ایمان، اگه کوچولو هم کار کرده باشه تو باهاش برش اعتماد، یعنی یاد میدادن با من یکی بیاد با من همراه بشه ببین چه آموزش بدی من میگرفتم. از اون به بعد میگم من آقای ساموئل خاجکیو میمادم بلند میشدم بیخودی روم نمیشد که این آدمای بزرگ که این توی این شغلی که ما هستیم، توی این کاری که ما هستیم، اینا زحمت، آخه این زحمت ها رو باید براش حرمت قائل بشی تا آینده برای تو حرمت قائل بشه. الان متاسفانه یه ذره این داره خدشه دار میشه.
من میگم الان سال 5.5 متوقف بشیم برای شما که کی شما فرصت داریم. هفته دیگه اگه بشه تو سیروس فردا کی گفتیم؟